اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و افبز امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. ما این که از باده بی جام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم. گویند سرانجام ندارید شما، ما این که بی هیچ سرانجام خوشیم. ای دل اگر طاقت غم نیست برو، آوازه عشق چون تو کم نیست برو. ای جان تو بیا اگر نخواهی ترسید، ور می ترسی کار تو هم نیست برو. دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بی رنگ رخت زمانه زندان من است. ور هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی، آنچه از غم هجران تو بر جان من است. بی عشق نشاط و طرب افزون نشود، بی عشق وجود خوب و موزون نشود. صد قطره اگر ز ابر به دریا بارد، بی جنبش عشق در مکنون نشود. من پیر فنا بودم جوانم کردی، سلامت. من مرده بودم ز زندگانم کردی. می ترسیدم که گم شوم در ره تو، اکنون نشوم گم که نشانم کردی. ای زندگی و زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من، سلامت. تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای در دل من نشسته بگشاده دری، جز تو دگری نجویم کو دگری. با هر کس دل داد زدم دفعی گفت، تو دفع مده که نیست از تو گذری. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضور گرم شما در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رزق ما رو رضای خودش قرار بده و بر دلهای ما خود او حکومت بکنه. ابیاتی رو که تقدیم کردم خدمت شما در واقع دو بیتی های جناب مولانا بود، نه مثنوی است نه غزل، بلکه دو بیتی های جناب مولاناست که اون هم شاید نزدیک 2000 بیت دو بیتی داره مولانا، که اگر یه وقتی فرصتی شد ما بایستی بپردازیم به شرح دو بیتی های جناب مولانا که اون هم در نوع خود کم نظیر و در خور توجه هست. باید اون انتهای دیوان شمس باشه. سلام علیکم. سوالی بخیر، خیلی متشکرم. خب دو تا مطلب رو بایستی من قبلش عرض بکنم. ما در هشتم مهر روز تولد مولانا بود که عزیزان وقوف پیدا کردید و در فضای مجازی هم بعضن به این موضوع پرداختند، و فقط همینقدر یاد کنیم و گرامی بداریم این میلاد مهم رو در تاریخ انسان، که بعد از انبیاء و اولیاء الهی انصافاً یکی از روشنایی بخش جوامع بشری بوده و بعد از این هم خواهد بود و هر روز هم رونق و شکوه بیشتری پیدا میکنه. و همینطور که قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودیم و میدانید، آوشخور جناب مولانا در واقع وحی الهی است و همون قرآن و احادیثی که مربوط به خود شخص شخیص پیامبر مکرم اسلام هست، از اونجا گرفته. گفته بودم قبلا خدمت شما، سلام علیکم، که جناب مولانا مرحوم علامه سلام علیکم جعفری میفرمودند که من اینو رصد کردم و درستم هست، در آوردن حتی آثارو عرض کنم، اسنادش هم هست، که بیش از 2000 آیه قرآن پشتبانه مثنوی است و قریب 400 روایت مستقیم از شخص پیامبر پشتبانه این مثنوی است، که بعضا در شرح و تفسیری که تقدیم عزیزان شد اونجا هم ما به اون موضوعات فقط اشاره کردیم و عبور کردیم که اینها از کجاست. اما بالاخره یک چنین ظرفیتی نیاز هست که چنین دریافتی رو از عالم معنا داشته باشه. این قرآن 1400 سال است که داره نور افشانی میکنه و انبیا هم قرنها و هزارهای گوناگون است که آمدند و رفتند، اما کمتر کسانی توانستند از این دریای مواج متلاطم روح انسان که همون وحی باشه و کلام الهی باشه بتونن بهره صحیح و دقیق و عمیق و گسترده‌ای داشته باشن. خب شخص کسانی چون مولانا این توفیق رو فراهم کردن برای خودشون و برخورداری های خیلی بیش از دیگران داشتن. من میخوام عرض بکنم که مثنوی امروز درمان درد بشره، درمان درد تنهایی، غربت، احساس افسردگی، احساس ناامیدی، احساس ناکامی و همه اینهایی که شما امروز میبینید بشر در اون گرفتار هست، اونهایی که به مثنوی رجوع کردند دریافتند که چقدر میتواند در انسان نور و امید و روشنایی و حیات ایجاد بکنه و شکوفایی درون بده به انسان. و بارها هم عرض کردیم و میدانید افراد گوناگونی این رو عنوان کردن که ما با مثنوی آشنایی چندانی نداشتیم، ولی وقتی که آشنا شدیم تحول عظیمی در درون ما رخ داد و بعضا هم گفتن که ما را از خودکشی حتمی نجات داد. من در مورد شریعتی، مرحوم شریعتی به شما عرض کردم، چون اون دیگه برام مطمئن هستم که خودم دیدم و سندش هم هست. ایشون گفت که من سه بار، مثنوی سه بار مرا از مرگ حتمی نجات داد. این مرگ حتمی یعنی همون رسیدن به یأس و ناامیدی و از افسردگی تندی که انسان رو میبره به سمت خودکشی. منتها خودکشی ها چند نوع دیگه، حالا دو نوع خیلی روشنش، یکی خودکشی هاییست که انسان های کم محتوا یا بی محتوا که شناختی و معرفتی نسبت به این عالم ندارند به پوچی میرسند و خودکشی میکنند. یک گونه دیگری هم گونه کسانی است که از لحاظ فکری، اوج فکری میگیرند و به یک نقطه تاریک دست پیدا میکنند و بعد به خودکشی میرسند. اینا خیلی ارزشمندترند. مثل صادق هدایت مثلا یکی از این طایفه بود، اون از نوع به پوچی رسیدن نبود. یا مرحوم شریعتی وقتی که میگه من سه بار به خودکشی رسیدم، شما میبینید که آثارش و نوع سخن گفتنش و آبشخور سخنهای او کجاست، ولی با این حال میرسه به یک جایی که یأس او رو فرا میگیره و بعد میره سراغ مثنوی و مثنوی او رو نجات میده. خب سالگرد مولانا هست، من خواستم یه اشاره به این موضوع داشته باشم. نکته دیگری که قابل توجه هست عزیزان، تکرار مثنوی است. یعنی عجیبه که شما یه بیت مثنوی رو، یک صفحه مثنوی رو، 10 بیت مثنوی رو وقتی که دوباره میخوانید، سه باره میخوانید، 4 باره میخوانید، دریافت جدید پیدا میکنید. خیلی عجیبه، بدون اینکه مطالعه پیرامونش داشته باشید. میگید خب من الان رفتم یه مطالعات پیرامونی انجام دادم، حالا نگاهم روی دریافت ابیات، معانی ابیات عوض شده. نه، اصلا بدون اینکه این کار بکنید، اول هفته 5 بیت میخونید، یه مقداری روش غور میکنید، دقت میکنید، میرید چیزهایی دریافتون میشه، بعد آخر هفته میاد همون 5 بیت رو میخونید بدون اینکه هیچ کمکی از بیرون گرفته باشید. میبینید که کاملا متفاوته و دریافت‌های جدیدی به شما میده. دریایی است، خلاصه دریای بسیار غور و مواجی است که انسان به اونجاها راه پیدا نمیکنه. یعنی من خودم هر وقت که عمیق‌تر میشم حیرت میکنم به عظمت شخصیت و دریافت‌های این مرد از این عالم، از خداوند، از هستی و از خود انسان. حالا یه اشاره هم به اینجا بکنم. او میگفت، خود مولانا، سلام علیکم، خود مولانا میگفت هر که سخنان عطار را به جد خواند، خودش ببینید از خودش چه برداشت و نگاهی داره. امروز میدونید که دانشمندان بزرگ بشری بعضن در همین عصر ما اعلام موضع کردن نسبت اونایی که تو علوم انسانی و علوم روانشناسی و روانکاوی کار کردن، اعلام کردن که ما کنکاش کردیم، بزرگان غرب رو، بزرگان شرق رو، نهایتاً رسیدیم به کسی که در قله نشسته و اون اسمش مولاناست. ما هم نمیخوایم از شخص مولانا تعریف و تمجید کنیم، چیزی هم نصیب ما نخواهد شد. ما داریم از این دریای پر موج معنا حرف میزنیم. وقتی از مولانا حرف میزنیم از یک دریا داریم صحبت. خود او، حالا ببینید تعریفش 800 سال پیش دقیقاً چیزیست که امروز بعضی از بزرگان مستشرقین، نه مسلمانان و نه شیعیان و نه اهل سنت، بلکه مستشرقینی که خیلی هم ممکنه این باورهای مذهبی ما رو نداشته باشن، اونها در مورد این مرد چنین دیدگاهی دارن. خودش 800 سال پیش اینو خوب گفته به راحتی: هر که سخنان عطار را به جد خواند، اسرار سنایی را فهم کند، هر کس سخنان عطار را به جد خواند، اسرار سنایی را فهم کند. نهایت میفهمید از کجا باید شروع کنیم. و هر که سخنان سنایی را به اعتقاد مطالعه نماید، کلام ما را ادراک کند و از آن برخوردار شد. این حرف خود مولانا هست در 800 سال پیش و خودش هم از اونجا شروع کرده. حالا چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه خودش از عطار گرفته، خودش از سنایی گرفته. ارادتمندان خیلی پرپاقرص سنایی و عطار بوده و شمس تبریزی هم به ویژه در مورد سنایی. حالا سر به اصطلاح توجه و مجذوب شدن مولانا به شخصیت عطار و ملاقاتی بود که در سن 9 سالگی، حالا به روایتی 13 سالگی، بین او و عطار اتفاق افتاد در مسیر مهاجرتی که داشتن انجام میدادن. و کتاب اسرارنامه‌ای که خود عطار به او داد، سفارشی که به پدر او کرد، که اینا رو بارها عرض کردیم، شاید این بوده. اما سنایی رو ندیده بود، ولی با این حال نسبت به او عشق می‌ورزید. و حالا خود شمس تبریزی هم احتمالاً با عطار دیداری و ملاقاتی نداشته، اما او هم از عطار و از سنایی زیاد گفته و تعریفات سنگینی در مورد این دو بزرگوار داشته.
قبل از عطار بوده، قبل از مولانا؟
بله تقریبا، آره یه مقداری عقب‌تر بود، یا به تعبیری جلوتر بوده. بله
استاد، وقتی یک سیر مطالعاتی یک کسی خواهد شروع بکنه این مطلبی رو، آیا وجود داره که این زده نشه؟ یعنی یه جوری که از ابتدا این همینطور رشد بکنه، بیاد بالا و عمق مطالب مولانا رو بگیره، یا نه کسی روی این زمین کار کرده یا نه؟
من سراغ ندارم که سوال بسیار مهمی هست. من سراغ ندارم، حداقل ممکنه بزرگانی کار کرده باشن. من سراغ ندارم که کسی به این معنا سیر مطالعاتی پدید آورده باشه که یک انسان مبتدی که میخواد وارد مثنوی بشود از اونجا شروع کنه. اما کتاب‌های مقدماتی بعضا به وجود آوردن و حالا از همه روانترش و در دسترسترش به نظر من همین 6 جلدی جناب کریم زمانی است که همه باهاش آشنا دارید و ایشون میدونید که این اولین کسی است تقریبا که مثنوی را بیت به بیت معنا کرده، یعنی شرح دارد ولی تفسیر ندارد، تفسیر نکرده، ایشون شرح کرده و برای هر بیتی یکی دو خط بلکه گاهی بیشتر به معنا کردن اون بیت پرداخت و گاهی هم به اسناد و مدارک مربوط به اون ابیات، چه در قرآن چه در روایات چه وقایع تاریخی و اینها ارجاع داده. خب دقیقاً اگر بخوایم ما تشبیه کنیم، که شاید تشبیه جامع و کاملی هم نباشه، مثل قرآنه. اینکه انسان ها وقتی که ورود میکنن به این عالم معنا، که میگم مثل قرآنه، نمیخوام بگم مثنوی قرآنه، میخوام بگم عالم معنا شبیه به هم هستن. وقتی که شما ورود میکنید به عالم معنا، یه قشری داره و بعد هم یه مغزی داره و بعد هم یه روغنی داره، که این بارها راجع به این عرض کردیم، شریعت هست و طریقت هست و حقیقت، این همینه. یعنی مسیر دریافت سلام کمالات حقیقی از همین سه لایه عبور میکنه: لایه شریعت که لایه جلد پوسته قشر هست و نگهدارنده در واقع اون مغز، که حالا یه قطعه هم در مورد سخنان شمس داریم که فرصت شد در همین رابطه براتون خواهم خوند و توضیح خواهم داد، و بعد هم طریقت داریم، یعنی حرکت کردن تو اون مسیر، و بعد هم رسیدن به مقصد که اسمش حقیقته و به تعابیر گوناگون قبلا برای عزیزان عرض کردیم.
سلطان خود مولانا هم به آثار عطار رو
چرا؟ آثار عطار روانتره در یه جایی، البته ابیات بسیار سنگینی داره، من خیلی مترصد این بودم که خداوند این توفیق بده ما عطار هم شروع بکنیم از اسرارنامه و دیگر آثار ارزشمند اون مرد بزرگ، اما حالا این تا حالا که این فرصت فراهم نشده، ولی روانتر هست. شما داستان عطار رو اگر نگاه کنید میبینید خیلی روانتر هست. سلطان ولد که فرزند بزرگ مولانا هست و راجع به شخصیت مولانا زیاد سخن گفته، میگوید که عطار روح بود، میگه پدرم، این بیت مال پدر من هست، عطار روح بود و سنایی دو چشم او، تعابیر رو نگاه کنید و نسبتی که داده، عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. خب شما میدانید که در سیر و سلوک عارفان و صوفیان خب دستبندی های گوناگونی هم وجود داشته، و حالا عمده ترین دستبندی که وجود داره عارفان خراسان هست دیگه، یعنی سبک خراسان، مکتب خراسان بهش گفته میشه. خراسان هم که میدانید در اون دوره و اون عصر شکوفایی عرفان یکی از مناطق بسیار گسترده جغرافیایی بوده، یعنی به مشهد امروز خلاصه نمیشد، بلکه یک بخشی از افغانستان و پاکستان و این طرف هم حتی شمال و جنوب و غرب هم شامل خراسان بزرگ میشد. و مکتبی رو در انداختن به نام مکتب خراسان که خود مولانا هم در واقع پیرو همین مکتب خراسان یا تکمیل کننده و گسترش دهنده همین مکتب خراسان بود. و بعد هم میدانید که ایشون حدود 9 ساله 10 ساله بود که به واسطه دریافت خبر حمله مغولان به خطه افغانستان و بلخ اون روز یا به ایران اون روز، ایشون یعنی پدر ایشون تصمیم گرفت که مهاجرت بکنه و به قصد سفر مکه حرکت کرد. دو تا عامل بود، یکی خبری که به پدر رسیده بود که مغولان دارن حمله میکنن، آماده میشن برای حمله، که حمله هم کردند و ویرانی های سنگینی هم به بار آوردند، و بعد هم درگیری که با پادشاه عصر خودش داشت به واسطه بدگویی که فخر رازی از پدر مولانا پیش سلطان کرده بود، و سلطان نسبت به پدر مولانا موضع منفی داشت، از اون ناحیه هم تهدید میشد. علی حال ایشون این مهاجرت رو انجام داد، منتها اون موقع مولانا 9 10 یا 11 ساله، حالا تا 12 13 سال هم گفتن بوده، که در اون سفر هم عرض کردیم با عطار مواجه میشه. تولد مولانا در تاجیکستان امروز بوده، تاجیکستان امروز در کنار یه رودخانه‌ای به نام وخش، یه محله هم اونجا بوده به نام محله وخش، یه شهر کوچکی بوده شهر اون موقع به نام وخش، که ایشون در تاریخ 8/7/586 سال 586 در 8 مهر ماه متولد میشه، و بعد هم به خطه سلام علیکم بلخو اونجا کوچ میکنن. یه مدتی در سمرقند بوده، و خیلی جالبه که یه بار عرض کردم 3-4 سال پیش که داستان کنیزک رو تشریح میکردیم خدمت عزیزان، اونجا عرض کردم که مولانا یه دوره کوتاهی در سمرقند بوده، اونجا که به صحبت از سمرقند میکنه و اون کوچه قاطفر و خیابان و فلان و از قول کنیزک میگه، دقیقا اونا واقعیت تاریخی و جغرافیایی داشته، یعنی اسم همون کوچه بوده، اسم اون محله بوده، و اونجا اون زرگر بوده، و اینا رو آورده در قالب اون داستان بسیار شیوا و ارزشمند و مطرح کرده برای ما. من یه دو سه نکته برای شما عرض کنم و بعد بریم وارد، اگه توفیق شد، اون ابیاتی رو که خوندم شرح بکنیم. یکی دیگه از آثار ارزشمند مولانا یا نگاه و دیدگاه ارزشمند مولانا همین تبیین عالم معناست، که به حواس پنجگانه در نمیاد. اینا بحث‌های عقلی منطقی است، منم همیشه کوشیدم بهش وارد نشم برای اینکه آزاردهنده است، سنگینه، ثقیله و ممکنه که با حتی جانها و دلها ارتباطی برقرار نکنه. بحث‌های فلسفی همینطوره، بحث‌های منطقی همینطوره. من الان یک کلاس فلسفی میرم، یه استاد فلسفه هست میاد، دقیقاً میبینم که چقدر تفاوت داره با کلاس‌های عرفانی، در این حال که او عقل انسان رو رشد میده، اطلاعات و دانش انسان رو افزایش میده، اما با دل انسان خیلی ارتباط نمیتونه برقرار کنه. بحث‌های عقلی خشک فلسفی و منطقی. مولانا هم میبینید که در تمام مثنوی و دیوان کبیر کوشیده که وارد بحث‌های فلسفی نشه، در این حال که بسیار مسلط بوده به فلسفه و اتفاقا به خاطر همین عدم ورودی که داشته، کسانی معتقدند که مولانا خیلی فلسفه نمیدونست، ولی همون جاهایی که ورود کرده، مخصوصا تو فی مافی، شما اگر مراجعه بکنید موقع رد پای فلسفه رو به طور قوی اونجا مشاهده میکنید. اما همواره خودش میگوید صراحتا که من اعراض دارم از این که وارد این موضوعات ثقیل فکری و خشک بشم که آزاردهنده باشه و محصولی هم نداره. ببینید همین امروز بالاخره بعد از قرنها و هزارها بزرگان فلسفه، اندیشمندان بشری، روشنفکران دوران گوناگون که وارد مقوله فلسفی شدن، تا حالا هنوز هم سر همون مسائل اولیه کشمکش و درگیری باقی است. یعنی هیچ گرهی در این حوزه باز نشده، در این حال که البته ارزش کار اونها رو نمیخوایم نادیده بگیریم، وسعت فکر و اندیشه به انسانها داده، خب آگاهی رو افزوده، دانش رو اضافه کرده، دید داده به انسان‌ها، اما با دل انسان‌ها ارتباط برقرار نکرده. خود اون بزرگان فلسفه هم وقتی که اون جاهایی که گریزی به موضوعات معنوی زدن، همون جایی بوده که اتفاقا از اونجا خارج شدن، از اون حیطه خروج کردن، رفتن به عالم معنا. و حالا من الان در صدد تبیین اون موضوع نیستم. لذا یکی از بحثایی که مولانا خیلی بهش پرداخته این است که این عالم محسوس رو از عالم مجردات و عالم معنا تفکیک بکنه، چون خیلی سخت پذیرفتن این که چیزی را ما دریابیم که با این حواس پنجگانه قادر به فهمش نیستیم. نه حس لامسه ما میتونه، نه حس بینایی ما، نه چشایی ما، نه شنوایی ما و نه حواس دیگری که عالم پنج حسی که ما داریم نمیتونه دریافتی از اونجا داشته باشه، که بارها هم عرض کردیم این پنج حس ابزار اداره این زندگی ماست و کاملا هم روشنه. یعنی به محضی که مرگ اتفاق میفته میبینید کل این پنج تا حس اصلا موقعیتشون تغییر میکنه، ساقط میشن، اصلا دیگه هیچ اعتبار، نه چشم میبینه، نه حتی حس لامسه و نه سایر قوای حسی. و همین نشون میده که این مال همین مرحله است، مرحله دیگه حس دیگری است. و این مرحله دیگه که همین الان اسمش جان هست و یعنی در باطن ماست، درون ماست، طریقه حقیقت ما هست، این در واقع غیر از این عالم محسوساته، یک حواس مخصوص به خودش رو داره. در اینجا مولانا کوشیده که این موضوع رو حل بکنه و اثبات بکنه که آقا دریافت دیگری هم وجود داره، جان هم هست، عالم معنا هم هست. اگر شما با این حواس پنجگانه دریافت نمی کنید، معناش این نیست که اونها وجود نداره. من به مناسبت تولد خود مولانا یه دو قطعه از خود ایشون آوردم اینجا براتون می خونم و توضیح مختصری عرض می کنم و ازش زود عبور می کنم. در پاسخ به منکران وجود عالم غیر محسوس و خداوند، و وقتی میگیم عالم غیر محسوس یعنی خود خداوند هم در اون ایته میگنجه که اون هم غیر محسوسه، ما با حواس پنجگانمون قادر به درک خداوند نیستیم. بنابراین اصل عالم غیر محسوس خود خداونده. لذا میگوید گفت که آن منجم، عنایت بفرمایید، آن منجم میگوید که غیر افلاک و این کره خاکی که میبینم، شما دعوی میکنید که بیرون این چیزی هست، خارج از این حواس پنجگانه، خارج از این چیزی رو که ما دریافت میکنیم، پیش من غیر این چیزی نیست. کی گفته این رو؟ یه منجم، یه دانشمند ستاره شناس که رصد افلاک و آسمان ها رو میکنه، یک چنین ادعایی میکنه. حالا گویی خودش مقابله شده با مولانا، یعنی مولانا داره وضعیت خودش رو و همچنین گفتگو و دیداری که انجام شده رو بیان میکنه. پیش من غیر این چیزی نیست. او منجم گفت که غیر این چیزی نیست. میدونید که حدود 100-150 سال پیش هم یکی از دانشمندان بزرگ دنیا که جراح قلب هم بود و ظاهرا حالا اینش تردید دارم جایزه نوبل هم گرفته بود و اینا، ایشون هم ادعا کرد دیگه، گفت من تا روح رو زیر چاقوی جراحی خودم لمس نکنم، یعنی اون تیغ من او رو نبره، یه جنسم مادی باید باشه، من قبول ندارم روح وجود داره. این کشمکشا ببینید از همون موقع هم بوده، اون موقع منجمه این حرفو زده، الان جراح قلب این حرفو زده، الان که نه، حالا 100 خورده سال پیش، و بعد از این هم ممکنه کسانی پیدا بشن این حرف بزنن. این دغدغه بشر بوده همیشه. لذا مولانا به این موضوع پرداخته و جواب داده، گفت که آن منجم میگوید که غیر افلاک و این کره خاکی که میبینم، شما دعوی میکنید که بیرون این چیزی هست، این ادعای شماست، پیش من غیر این چیزی نیست. سلام علیکم. من به این جمع‌بندی رسیدم که چیزی دیگری در عالم غیر از همین عالم محسوسات نیست. اگر هست بنمایید کجاست، به من نشون بدید. ببین همین الان هم در سوال در ذهن همه ما این سوال هست. به مولانا میگه که نشون بده که کجاست این، در صورتی که این کجاست اصلا سوال غلطیه. چرا؟ برای اینکه ما فقط 5 تا مجرای دریافته اطلاعات داریم که همین حواس پنجگان است. این حواس قادر نیستن که اون ناکجاست، این کجاست، یعنی یه جای مکان داره، در صورتی که اون مال ناکجاست، به قول بزرگان ناکجا آباد، سلام علیکم، اون جا نداره که شما بخوای با این حواس پنجگانه دریافتش کنی. همینجا هم میگه، فرمود که این سوال فاسد است از ابتدا. ببینید میگه این سوال اصلا کلا غلطه، چه سوالیه داری میکنی؟ شما داری میگی کجاست، به من نشون بده. من میگم اصلا اون بی جاه. در قاعده جا و مکانی که شما میشناسی 6 جهت داره قرار نمیگیره. فرمود که این سوال فاسد است از ابتدا، زیرا میگویی که بنما که کجاست و آن را خود جای نیست، و بعد از آن بیا تو بگو که اعتراض تو از کجاست و در چه جایی است. بعد سوال میکنه از خودمون، سوال کننده، که میگه خب این اعتراض تو کجاش کجاست، به من بگو. واقعا الان فکر کنید دیگه، این اعتراض و این سوالی که از شما برمیخیزه جاش کجاست؟ شما میتونید با حواس پنجگانه ای که تنها ابزار دریافت ما از این عالم محسوس هست برسید به این که جای این سوال شما، برانگیختگی این سوال، این اعتراض شما کجاست؟ از کجا بلند شده؟ از کجا برمیخیزه؟ مکانشو میتونید مشخص کنید؟ ببینید چقدر استادانه جواب داد به اون. میگویی که بن ما کجاست و آن را خود جای نیست، و بعد از آن بیا تو بگو، بیا اینو بگو، بیا جواب سوال منو بده، تو بگو که اعتراض تو از کجاست و در چه جایی است. در زبان نیست، در دهان نیست، در سینه نیست. این جمله را یک یک بکاو و ذره ذره پاره کن، پاره پاره کن، و ببین که این اعتراض و اندیشه را در این جاها هیچ میابی، مکان نمیتونی براش بده. و بعد هم استدلال های دیگری میکنه برای اثبات اینکه ما یک عالم محسوس داریم و یک عالم غیر محسوس. پس دانستیم که اندیشه تو را جایی نیست، جایی نیست، چون جای اندیشه خود، جای اندیشه خود را ندانستی، جای خالق اندیشه را چون دانی؟ یعنی قادر به فهم این موضوع نیستی با این حواس، باید بری از طریق دل این کار رو بکنی. چندین هزار اندیشه و احوال بر تو می آید. خب بر همه ما این اتفاقات می افتد. به دست تو نیست، یعنی اصلا اختیارش دست شما نیست. چنون هجوم میاره گاهی اندیشه ها و اوهام و خیالات و اینها بر انسان که انسان قادر نیست اونها رو کنترل بکنه. بر تو، به دست تو نیست و مقدور و محکوم تو نیست، و اگر مطلع این را دانسته ای که از کجاست، آن را افزوده ای. اگه میدونستی که کجاست، یا بهش اضافه میکردی یا کنترلش میکردی یا کم میکردی. ممریست این جمله چیزها را بر تو، و تو بیخبر که از کجا میآید. اگه اینا به تو هم سمت شما هجوم میارن، اما شما نمیدونی اینا از کجا میآید و به کجا میرود. واقعا این اندیشه هایی که به ذهن ما میاد، حالا گاهی ما رو وادار به فعل و انفعالات میکنه، گاهی هم نه، میگذره میره. از کجا میاد و به کجا میره؟ غیر از این است که حقیقت انا لله و انا الیه راجعونه. از کجا می آید و به کجا می رود و چه خواهد کردن، چون از اطلاع احوال خود عاجزی، چگونه توقع می داری بر خیال خود مطلع گردی؟ می گوید در آسمان نیست. خود چون می دانی که در آسمان نیست؟ سوال میکنه، میگه آقای منجم تو میگی در آسمان ها هم این حس من ندارم، ندیدم، عالم غیر محسوس وجود نداره. میگه تو از کجا میدونی که نیست؟ تو این عالم بی نهایت تو چجوری تو همه رو رصد کردی که میگی نیست همچین چیزی؟ چون میدانی که نیست، چگونه میدانی، از کجا میدونی که نیست؟ آری آسمان را وجه وجه پیمودی، وجب وجب جلو رفتی، قدم به قدم همه را گردیدی، خبر میدهی که در اون نیست. آسمان را چون خواهی دانستن؟ چگونه حتی میتونی درکی از آسمان داشته باشی؟ هی آسمان شنیده ای و نام استاره و افلاک چیزی میگویی. اگر تو از آسمان مطلع بودی، مطلع بوده ای با اون زبان عموم، یا سوی آسمان وجه ای بالا میرفته ای، وجه اون یک وجه از این هرزه ها نگفتی. ببینید این 800 سال پیش این مرد چه نگاهی به این افلاک و هستی داشته. و بعد میگه که عجبم می آید که از مردمان، عجبم می آید از مردمان، از انسان ها، که میگویند که اولیا و عاشقان به عالم بیچون که کرا جای نیست و مکان نیست و صورت نیست و بیچون و چگونه است، چگونه عشق بازی میکنن. این مسئله مطرحه دیگه، الان هم ممکنه در ذهن ما بیاد که یک پدیده ای که محسوس نیست از کجا، چجوری ما اینو دوست داریم، بهش محبت میبرزیم و عشق میبرزیم، که حالا خدا باشه، هستی باشه، انرژی هستی باشه، هر اسمی که میخواد، چگونه عشق بازی میکنن و مدد و قوت میگیرند و متاثر میشوند، آخر شب و روز در آنند. این شخص که شخصی را دوست می‌دارد، حالا دیگه اومد زمینی شد، این شخصی که شخصی را دوست می‌دارد و از او مدد می‌گیرد، آخر این مدد از لطف و احسان و علم و ذکر و فکر او و از شادی و غم او می‌گیرد و این جمله در عالم لامکان است. یعنی چی؟ ببینید دقیقاً این تعاریفی که کلماتی که به کار می‌بره، میگه اینا جاش کجاست؟ شما به من بگو احسان کجاست، لطف کجاست؟ این مکان شما برای لطف نمیتونی مکان، ولی وجودش در میابی. لطف، احسان، علم، ذکر، فکر، شادی و غم، میگه اگه جای اینا رو مشخص کردی، منم جای عالم محسوسات رو غیر محسوس رو به تو نشون میدم. و از این جمله در عالم لامکان است و او دم به دم از این معانی مدد میگیرد و متأثر میشود، عجبش نمیآید و عجبش میآید که به عالم لامکان چون عاشق شوند. چطور اینا رو تعجب نمی‌کنی که دائم با سر کار داری و نمی‌دونی کجاست و از وی چون مدد می‌گیرن؟ و حالا این داستان جالبه، حکیمی منکر بود این معنی را، حکیم هم بوده، یعنی حکیم یعنی فیلسوف که عمدتاً نمی‌دونید برخلاف عرفا این فیلسوفانند که دو دسته شدن و یک دسته خدا رو انکار می‌کنن و یک دسته خدا رو اثبات می‌کنن. شما تو عرفا کسی رو پیدا نمی‌کنی که خدا رو نفی بکنه. روزی میگه که حکیمی منکر این معنی بود. خوب دقت بفهم، این خلاصه عرض امروز من در به مناسبت میلاد مولاناست. حکیمی منکر این معنی بود، روزی رنجور شد و از دست رفت، یعنی رنجش خیلی زیاد شد و رنج بر او درازا کشید، بیماریش طولانی شد. حکیمی الهی، این حکیم در مقابل اون حکیم، حکیمی الهی به زیارت او رفت، گفت آخر چه میطلبی؟ به اون بیمار گفت چی میخوای؟ گفت صحت. خوب دقت کنید مولانا چی جور مثال میزنه. گفت صحت، سلامت هم میخوام بازیابی کنم و پیدا. گفت صورت این صحت را بگو که چگونه است. یقش ببین کجا گرفته، در بستر بیماری خود مولاناست، در بستر بیماری یقه اون بیمار رو گرفته، میگه که تو صحت میخوای؟ میگه بله. میگه خب بگو این کجاست، این صحت کجاست، اصلا چیه؟ واقعا الان شما میتونید یه جایی تعریفی؟ اون تعریف کرد صفت رو، گفت صحت رو، گفت صورت این صحت را بگو که چگونه است. قیافش رو به من بگو، طول و عرضش و ارتفاعش رو به من بگو، صورت این صحت را بگو که چگونه است، تا حاصل کنم، تا من بفهمم این صحتی که تو میخوای چیه، تو دنبال چی میگردی. گفت صورتی ندارد. همون آدمی که تا دیروز قبل از بیماری منکر این بود که عالم دیگری هم وجود داره، گفت صورتی ندارد. گفت چون صورتی ندارد آن بی صورت است. همونه دیگه، همونه که تو نفیش میکردی تا حالا. چونش میطلبی؟ اگر بی صورت است، پس تو که معتقدی که چیز بی صورت وجود نداره، پس چگونه طلب میکنی صحت رو؟ چرا میخوای اینو؟ شما که ببینید از نظر فکری معتقده که وجود نداره، اما در یک موقعیتی قرار گرفته که درون او داره به او آگاهی میده که نه خیر، وجود داره این صحت، تو طلب کن، تو باید از این بیماری رهایی پیدا کنی. چونش میطلبی؟ گفت اون مرد الهی، گفت آخر بگو که صحت چیست. حالا بهل نمیکنه، یقه محکم گرفته، میگه بالاخره الان میخواد، تقریبا میخواد اون رو متقاعد بکنه که این غلطه تفکر تو. آخر بگو که صحت چیست. گفت این میدانم که صحت بیاید، قوتم حاصل شود و فربه میشوم و سرخ و سپید میگردم. گفت که من فقط اینو میفهمم، وقتی که من موقعی صحیحم، سالمم، که دارای نیرو و انرژی هستم، رنگ و روم سپید و سرخ و مرتب هست، یعنی علائم سلامت در من محسوسه. خب این چیه؟ این در واقع عوارض صحته، عارضه ایست که صحت وقتی می آید اینها آثارشه، اما خود صحت که این نیست. که خیلی جالبه، گفت این می دانم که چون صحت می آید قوتم حاصل می شود، فربه می شود، سرخ و سپید می گردم و تازه و شکفته می گردم. مرد الهی گفت من از تو نفس صحت می پرسم، خود صحت چیه؟ این که آثارشه. ذات صحت چه چیز است؟ گفت نمیدانم. اون حکیم، اون فلسفی گفت نمیدانم، بیچون است. یعنی مولانا دقیقا اثبات کرد در این مجادله ای که با اون فلسفی داشت و خودش مرد الهی بود و اون حکیم و فیلسوف بود، اقرار ازش گرفت که خب همینه داست. خب این نکته بود که من خدمت شما عزیزان خواستم امروز عرض کنم، نگفته بودیم اینها رو به مناسبت عرض کردم سالگرد میلاد جناب مولانا. و اما بریم سراغ ادامه داستان. یه غزل بسیار زیبا هست که انشاءالله تقدیم خواهم کرد به موقعش، و یه مقداری بریم سراغ دفتر چهارم که خیلی وقت تأخیر افتاده، لذا از تکرار مثنوی همونطور که عرض کردم هیچ نهراسید، ملول نشید، و اتفاقا وقتی که دقت کنید میبینید که هر بار چیز تازه‌ای دریافت میکنید. من گاهی اتفاق افتاده، میدونید که در هفته ای بالاخره گاهی 4 تا جلسه مثنوی دارم، و خود من هم نوع نگاه، اصلا تیپ، حالا بگم شخصیتم غلطه، نوع نگاه هم اینجوریست که از تکرار بیزارم، خیلی سختم یه چیزی رو، مطلبی رو تکرار. اما وقتی وارد مثنوی میشید شما میبینید همش تکراره، خود مثنوی هم مثلا اون 35000 بیت هم همش تکراره. و خود مولانا هم در یه جایی گفته اگر کسی داستان پادشاه و کنیزک رو خوب بفهمد کل مثنوی رو فهمیده. چرا؟ یعنی بقیه مثنوی تکرار همون داستان پادشاه و کنیزک، منتها با انهای گوناگون و روش‌های گوناگون و قصه‌های گوناگون و کلمات و تعابیر ابیات گوناگون و شکل‌های گوناگون. خود من هم که حالا عرض کردم یه خورده اکراه دارم از این و میکوشم که این کار نکنم، تکرار نکنم، و این جلساتی که حالا داره برگزار میشه حداقل به لحاظ ظاهری تکرار نیست. یعنی اینجوری نیست مثلا من دفتر اول رو تکرار کرده باشم، یه جایی رفته باشم یه جای دیگه شروع کرده باشم، این همون حرفایی رو زده باشم که در جلسه قبل زدم، که در جای دیگه زده بودم. نه، جوهرش همونه ها، اما نوع گویش من کاملا عوض شده. خودم وقتی که فایل ها رو گاهی گوش میکنم ببینم حالا حرف موف نزده باشم یه وقت، میبینم که اتفاقا عجب این با اون 5 سال پیش که من دفتر اول رو گفتم خیلی فرق کرده. حالا یه بخشش مال مطالعات جانبی است که هست، یه بخش دیگرش مال خود مثنوی است. اصلا اینطوریه، لایه در لایه، لایه در لایه، و انسان یه مقداری که غور میکنه اطلاعات عمیق‌تر و دقیق‌تری هم در میاره. بعد من بریم سراغ دفتر چهارم. قصه حلیمه خاتون بود، دایه پیامبر، اگه یادتون باشه ذهن رو ارجاع بدید به اتصال معانی قبل و این ابیات رو براتون بخونم. کار ما این است بر کوری آن، که به کار ما ندارد میل جان. این فضیلت خاک را زان رو دهیم که نواله پیش بی برگان نهیم. میگه که به کوری چشمان اونهایی که اتفاقا نمیتونن همین حقایق رو و عالم غیر محسوس رو بدونن و حکمت این پدیده های غیر محسوس رو باور ندارن و اینها رو اطاله زمان میدانن و به اصطلاح تلف کردن وقت و اینها باید گفت که به کار ما ندارد میل جان. دلیل آن همین است که از دریچه خاک نگاه میکنن. علت این که انسان ها نمیتوانند به عالم معنا راه پیدا کنند و عالم نامحسوس یا غیر محسوس را پیدا کنند و بفهمند که عوالم دیگری وجود داره که اون عالم اصلی است و اون اینها همه سایه های موجودات در اون عالم هستی است که در این عالم محسوس افتاده و نشون میده خودش رو و ما اینها رو اصل پنداشتیم. بارها عرض کردیم که ما انسان ها هم و همه موجودات این عالم یه حقیقتی در اون عالم نامحسوس و غیر محسوس دارن و اساس نظریه های بسیار مستحکم حکمای الهی و آیات و روایات مربوط به وحی که عکسشون افتاده اینجا. ما هم همینطوریم. ما هم دقیقا در عالم نامحسوس یک شخصیت حقیقی داریم که عکسش این است که الان من اینجا نشستم و شمایید که اینجا نشست. اون نامحسوسه و غیر قابل درک با این حواس پنجگانه. لذا مولانا اینجا در این بیت میگه کار ما این است بر کوریان که به کار ما ندارد میل جان. کسی که بتواند از دریچه این تن مادی و وجود عنصری عبور بکنه و نگاه کنه اونجا به عالم جان راه پیدا میکنه. این فضیلت خاک را زان رو دهیم. میگه ما به یعنی از قول خدا داره حرف میزنه که ما به این خاک فضیلت دادیم، یعنی وجود عنصری که وجود اصلی نیست، ما یک فضیلتی به او دادیم و اون این است که جان را در اختیار او قرار دادیم و این جان هست که داره او رو اداره میکنه و حتی ترکیبات رو درست میکنه. این فضیلت خاک را زان رو دهیم که نواله پیش بیبرگان نهیم. نواله یعنی چی؟ نوال، نواله یعنی امکان، یعنی قوه، یعنی نیرو، یعنی حکمت. این است که قوت، قوت، غذا، برای اینکه ما غذا را در اختیار کسانی دهیم بیبرگان، یعنی اونهایی که بی‌نصیبن از قوت و روزی و غذا، غذای روحانی و معنوی، به خاطر این بوده این کار کرده. و اونها حالی بکنیم که غیر از این عالم عالم دیگری هم هست. زان که دارد خاک شکل عقبری و از درون دارد صفات عنبری. دقیقا نگاه کنید، در عالم ظاهر، عالم باطن، عالم محسوس، عالم نامحسوسان که دارد خاک شکل عقبری. عقبر یعنی روشن، یعنی منور. زان که دارد خاک شکل عقبری، یعنی ببخشید تیره، یعنی تیره، تیرگی داره اما درونش روشنه، باطنش روشنه. زان که دارد خاک شکل عقبری، یعنی ظاهرش تیره است و تاریکه و ظلمانی است، کما اینکه اسم این عالم رو عالم ظلمانی گذاشتن. و از درون دارد صفات انوری، اما در باطن همین خاک وجود من و شما یک ذات منور و روحانی یا صفات منور و روشنی بخش وجود داره. ظاهرش با باطنش گشته به جنگ، که اینم مقدر در موردش صحبت کردیم. باطنش چون گوهر، ظاهر همچه و سنگ. پس گوهر وجود آدمی اون و حقیقت وجود آدمی ورای این چیزیست که شما در بیرون با به اصطلاح ابزار عالم محسوسات دریافت میکنید و میگیرید. شما اینجا صدای من رو میشنوید، حرف من رو میشنوید، قد و قواره من رو میبینید، وزن من رو ممکنه تصور بکنید و سایر پدیده‌هایی که از طریق حواس پنجگانه از من و من از شماها دریافت میکنم و من تصورم این میشود که شما اینید که من دریافت کردم از این حواس پنجگانه، در صورتی که اصلا این نیست. این در واقع همون سایه هست و ابعاد مختلف این سایه را حالا من تونستم تشخیص بدم و بفهمم. بایستی برم درون، ولذا اینا هم با هم در جنگن. مولانا میگه دائم این ستیزه بین بیرون و درون هست. چرا؟ برای اینکه درون میخواد خودش شما رو متوجه خودش بکنه که حقیقت اصلی است و بیرون هم که نفس باشه و متعلقات نفس میخواد متوجه خودش بکنه که بیا با من باش. چرا میخوای با او باشی؟ اونم میگه بیا با من باش. و بارها این کشمکش وجود داره در درون انسان و رخ میده. همه ما هم این رو احساس میکنیم، اما حق با کیه؟ حق با اونیست که در درونه. اون فراخان، فراخان درستی است. چرا؟ برای اینکه اون جاودان است، اون ماندگاره، اون نفخه الهی است، اون روح الهی است، اون من اصلی منه تشکیل میده، اون من مندگار منه، این من قلابی ناماندگاره که فناپذیر و رفتنی است. حالا زود یا دیر بالاخره خداحافظی باید باشه. اما این کشمکش هست. این کشمکش ها بارها عرض کردیم، نکته ظریفیه و خیلی مهمه که من تکرار میکنم. دردها از اینجا برمیخیزد، دردها و رنجهای روحی و روانی انسانها علال اغلب از این ناحیه برمیخیزد که این کشمکش وجود داره، این میکشه اونم میکشه. اگر ما به این آگاهی و خودآگاهی دست پیدا بکنیم که وقتی که این میکشه این رو کنترل کنیم، بگیم نمیخواد تو بکشی، ما نمیخوایم بیایم به سمت تو، ما میخوایم به سمت او بریم، یکی میخوایم بشیم وجود، ما میخوایم با خودمون یکی بشیم، آشتی کنیم، این وجود دوگانه رو میخوایم از میدان خالی کنیم، برداریم. اگر این اتفاق در این انسان افتاد، انسان با خودش در میآمیزه، به درون راه پیدا میکنه، جان میشه، حقیقت میشه، به همون میزانی که البته تونسته از این فاصله بگیره. نمیخوام بگم مطلقی آن اتفاق میفته، نه، ممکنه یه دوره طولانی کار باید بکنه انسان رو خودش تا اینجوری بشه. ظاهرش با باطنش گشته به جنگ، باطنش چون گوهر، ظاهر همچو سنگ. این هم یه تفکیک ظاهر و باطن انسان. ظاهرش گوید که ما اینیم و بس. چقدر ما با خودمون همینو میگیم صبح تا شب، واقعا که من همینم، دستم رفت، ثروتم رفت، داراییم رفت، جوانیم رفت، موام سفید شد، چی شد چی شد، همه اینایی که ما صبح تا شب باهاش درگیریم و به ما رنج میده و غصه در ما ایجاد میکنه، همه اینها چیزای فانی پذیر است که قاعدتا باید این اتفاق بیفته دیگه. اگه اینو ما بپذیریم که موجودات فناپذیر و موجودات محسوس نهایتا از میان خواهند رفت و فانی پذیرند و آفلند به قول حضرت ابراهیم، اون موقع به خودمون میتونیم مراجعه بکنیم و اون خود حقیقی میشیم. اون موقع دیگه غصه ای از دست دادن دیگه نداریم، واقعا اینطوریه. ولی به میزانی که شما به این طریق ورود پیدا کردید، میتونید بفهمید که دیگه دغدغه اونا رو ندارید یا خیلی کم شده. یه قوتی از درون به شما میگه که تو اینی، اصلا تو تمام شدنی نیستی که، ولی چی ناراحتی، تو تمام نمیشی. این دسته که ممکنه بشکنه، این پاه که ممکنه بشکنه، این موه که سفید میشه، این ماله که از دست میره، این حتی حافظه است که از دست میره، آلزایمره که میاد و همه حواسو داره میگیره، کار دیگه که نمیکنه، ولی تو هستی. این رو ما اگه بتونیم بفهمیم آرام میشیم. ظاهرش گوید که ما اینیم و بس، یعنی بیشتر از این معرفت نداره، درک بیشتر از این نداره، میگه همینه که میبینی، همین که اون بنده خدای اون چیز گفت دیگه، منجم گفت یا اون پزشک جراح. باطنش گوید نگو، باطنش گوید نکوبین پیش و پس. باطنش به اون میگه خوب دقت کن، گذشته رو نگاه کن، آینده تو نگاه کن. یعنی دقیقا همون سیر تکاملی انسان و رشدی معنوی و جسمانی که داشته دیگه. گفتیم از جماد، میگه برو ببین تو جماد بودی، جامد بودی، اصلا یه عنصر جامد بودی، اما تا اینجا اومدی، بنابراین هر مرحله هم نابود شدی، علی الظاهر هر مرحله هم فانی شدی، ولی موندی، پس یه چیز دیگری مونده از تو و اون خود حقیقی تو. ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست. دقیقا میبینی این کشمکش بین فلسفه، فیلسوف و عارفه دیگه، که در درون خود انسان شکل گرفته. عقل نقش فیلسوفانه داره و این حرفا رو میزنه، میگه من نمیفهمم، من درک نمیکنم، اینی که تو داری میگی عالم نامحسوسی وجود داره، جانی وجود داره، من نه، من همینو میفهمم که این وجود مادی قواعدی برش حاکمه، این قواعد رو من میتونم درک کنم، من میتونم بفهمم که عناصر مختلف با هم ترکیب شده فلان چیز رو به وجود آورد، قانونمندی های فیزیک فلان کار رو انجام میده، قانونمندی های مکانیک همینطور، ریاضی همینطور، من اینا رو میتونم بفهمم. عقل میگه من اینا رو میفهمم، اما اونی که تو میگی من نمیفهمم. ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست، باطنش گوید که بن ما این بیست. بیست یعنی بیست، صبر کن، این صبر کن ما بد نشون میده که هست، شما باید بری ببینی. و چون ما که بالاخره غیر این پنج تا چیزی در اختیار نداریم، این نمیشه دیگه، تا تو این هیته داریم زندگی میکنیم، ما قادر به دریافت اون معانی نیستیم. لذا به مولانا اینجا تاکید میکنه، میگه بیست، صبر کن تا از این مرحله عبور کنی، اون موقع خودت تایید خواهی کرد، مثل همون آقایی که مریض بود و صحت رو بالاخره تایید خواهی کرد، خودت پی خواهی پذیرفتی که عالم دیگری هم هست، ظاهرش با باطنش در چالشن، که حالا بالا گفت در جنگ، لاجرم زین صبر نصرت میکشن، لاجرم زین صبر یعنی این پایداری و استقامتی که وجود داره سرانجام حق آشکار میشه، نصرت میکشن یعنی بالاخره یاری میگیرن از همین صبرش، همینی که ناامید کننده است، همینی که انکار کننده است، همینی که فرد به عنوان منکر ازش یاد میکنه و نمیخواد بپذیرتش، میگه این خودش نوعی صبری است که نصرت را آشکار میکنه، بالاخره شما رو به اونجا. و واقعا هم همینطوره دیگه، فرض کنید من 80 سال نفهمم که این عالم نامحسوس وجود نداره، اما بعد از 80 سال که سر بر بالین خاک گذاشتم، جسم عنصری من جدا شد و ملخص شد رفت، روح که آزاد میشه، تازه من اونجا میفهمم که نخیر، این نصرتی که مولانا میگه لاجرم زین صبر نصرت میکشد یعنی همین، یعنی تو را می سمت نصرت و پیروزی میکشه، تو اون دریافت رو نهایتا خواهی کرد، بدون باور بکنی قبول داشته باشی یا نه. زین
استاد در زمان همون زندگیش این رو ببینه، برای که بعضی موقع یه خواب طرف رو کامل عوض میکنه، یه خواب که میبینه
بله
رویای ساده راست یعنی کلن عوضش میکنه، رویاتش عوض میشه.
واقعا اونایی که مستعد پذیرش حقایق هستن نیازی خیلی به کنکاش و تلاش زیاد هم ندارن، با یه جرقه کار انجام میشه، البته اون مخرمن بارود قبلا آماده شده بوده ها. اون داستان معروفی که یکی از اتفاقا حالا من اسمشون یادم نیه، یکی دوستان هست بگن که نهایتا هم شد به عنوان یه عارف خیلی بزرگی که رفته بود مسجد نماز بخونه، تو وضو خونه مشغول وضو گرفتن بود، وضوهای خیلی طولانی و با ذکر و با حوصله و با وسواس و دیگه، نیم ساعت سه رو طول میکشه و قیه وضو بگیر، و وضو رو داشت میگرفت و دید یه جوان حالا ظاهر لاتی هم مثلا داشت وارد وضو خونه شد و سری فوری یه وضوی رو گرفت و خداحافظ شما رو زد بیرون و رفت داخل صحن مسجد و شروع کرد نماز خوندن. حالا این هنوز مشغول وضو گرفتنه، نمازش هم سری خوند و داشت می اومد از در مسجد بیره بیرون، تازه این آقا وضوش تموم شده بود داشت میرفت بره نماز بخونه، خواست حالا نصیحت هم بکنه. ببینید گاهی غرور کاذب انسان فکر میکنه که اینها وقتی که به ظواهر جدی میشه، قشر جدی میشه توی جامعه بین یک انسانی، اینجور انحراف هم به وجود میاد، یه تصور کبر و عجب هم بر انسان حاکم میکنه، و ایشون حالا میخواد اینو نصیحت کنه، صداش کرد و گفت که پسر جان تو که جوان خیلی خوبی هستی و نماز میخونی، دیدم وضو هم گرفتی و اینها، خب حالا چرا اینقدر با شتاب، یه خورده با طمأنینه، یه خورده با حوصله، یه خورده با صبر، یه خورده با ذکر، یه خورده با توجه وضو تو بگیر، بعد با همین ویژگی ها نمازت رو بخون و اینها. گفت آه ببین من اومدم اینجا فقط بگم که من یاغی نیستم. آقا این یه جمله این آدم متحول کرده، من الان یادم نیست، بدید زندگی نامش هم هست، یه عارف بزرگ شده همین یه جمله، درست میگه، این تو قشر مونده، تو این سطح این که ولزالینشو بکشه نیم ساعت ولزالین بگه، شیش بار با وسواس بابا این نیست، والا اینها ابزاره، اینا وسیله است، اینا همون شریعته، نه این که ولش کنه، این اصل این نیست، تو فکر کردی اگه وضوی خیلی جامع و کاملی گرفتی دیگه فتح طریقت و حقیقت هم کردی، نه خیر اینطور نیست، این مدخل ورود به اونجاست، اگر در همین جا موندی که حالا این مطلبی رو که شمس تبریزی اینجا گفته همین رو داره میگه، میگه شریعت شمعه، خیلی جالبه که حالا میخونم براتون، شریعت شمعه و شما این شمع رو باید بعدی باش راه بری، این شمع رو روشن کنی بشین نگاه کنی، اینجا فایده نداره، ما الان تو جامعهمون این اتفاق افتاده عزیزان، خوب دقت بکنید، میبینید شمع رو روشن کردیم که حالا اون شمع هم داره خاموش میشه، نشستیم همه داریم نگاه میکنیم، یعنی شریعت، یعنی ظاهر، یعنی قش، یعنی هی چسبیدیم به در و دیوار و پلاکارد و شعار نوشتن و حرفای اینجوری زدن و نگاه میکنیم این مسجدها خالی شده، تعطیل شده، نماز جمعه ها به حداقل ممکن رسیده، بعضی جا تعطیل شده، چرا؟ برای اینکه ما از این آدم در نیومد، چرا؟ برای اینکه ما تو اونی که متولیان اداره کننده این فضاها بودن در سطح موندن، نه خودشون هم نفهمیدن که باید این مسیریست برای ورود به عمق. این مصلایی رو که الان هنوز هم ساخته نشده و من مکرر از اونجا بازدید کردم که یه مدتی دوستان ما اونجا اداره کننده اونجا بودن، همین سردار علایی یکی از اونا بود که الان هم جزو منتقدی نمیدونید که فرمانده نیرو هوایی سپاه بود. میرفتم اونجا برای دیدار و بازدید، اونجا هم چند بار رفتیم، هنوز تموم نشده. 45 ساله ما داریم پول میریزیم اون تو و تموم نشده. چرا؟ اون موقع تصور این بود که بیش از 1 میلیون نفر در نماز این مسجد جامع شرکت خواهند. با همون نگاه این وسعت و این سنگینی کار انجام شد. نمیگم نباید میشد یا باید میشد، من در موقع قضاوت این موضوع نیست. میخوام بگم الان کار به جای رسیده که بعد از 45 سال شما الان همونجا رو که راوندی 20,000 نفر آدم هم نمیاد، چه برسه به 1 میلیون، و روز به روز داره بدتر میشه. و اینا نمیخوان این رو بفهمن که آقا توجه به قشریات انسان رو نهایتا به یأس و ناامیدی میرسونه. میگه خب برای چی وضو بگیرم؟ برای چی اصلا نماز بخونم؟ برای چی دلار راست بشم؟ من همینجوری با خدا ارتباط برقرار میکنم میره دیگه. چرا؟ چون شما اون ارتباط گرفتن با خدا هدف بود از این وضو، از این نماز، از این روزه، از این قشریات. یک قشریات مقدسی هم هست، نمیخوام اونا رو نفی بکنم. اون توجه نکردی بهش که اون وسیله رو به کار بگیری برای اینکه برسونی این آدم رو به اون. و اون میگه الان میگه خب اصلا من بدون اینا میتونم با اون حرف بزنم، پس چرا با اون حرف نزنم؟ خودم نمیخوام اصلا. ول کرد، هیچ کاری هم نمیکنه.
میگن خب اینا رو خدا گفته، چون گفته بعد اینو انجام بدیم، از این شریعت بعد به طریقت برسیم. اما دو سه نفرشون میشن بس کم چند روز پیش میگفتن خب وقتی خدا اینجوری گفته بعد اول اینا رو انجام بدیم بعد برسیم، اول بعد همینه که گفته اینا رو انجام داد. بعد حالا من سوالم واقعا همینه، مثلا در مورد حجابی که الان خانم خب عکس خیلیشون معترضن، خب مثلا ما میگیم حجاب بعد درونی باشه دیگه.
یعنی چی درونی؟ درونی یعنی چی؟
یعنی مثلا حجاب نبود، یعنی مثلا پاکی و چشم آدم پاک باشه. خب میدم مثلا این حجاب ظاهری و واقعا بعد همین میشه شریعت دیگه.
بله، بالاخره شریعت هست این.
خب نه شما داریم
این رو گفته مون تو ببینید روی من حالا روی حجاب نظر قرآن رو در عرض میکنم و نظر فقها، حالا جاشم اینجا نیست وارد این بحث هم نمیخوایم بشیم، ولی چون گو اشاره کردید من عرض بکنم. ببینید الان اصل قصه حجاب در قرآن مسلمه، از نظر همه فقهای تاریخ هم مسلمه، چه شیعه و چه سنی. اینو بدونید که به عنوان یه واجب مطرحه، خب کسی نفی نکرده. الان میدونید دعوا سر چیه؟
میشه شریعت؟
نه بله میشه شریعت، ما که حرفی نداریم. دعوا الان میدونید سر چیه؟ در این است که این حکم فردیه یا حکم اجتماعی. سر این دعواست که خود من هم به حکم اجتماعی بودنش قائل نیستم. من میگم حکم فردیه. من همینطوری که خداوند بر من نماز رو واجب کرده بر من حجاب رو هم واجب همینطور که روزه رو بر من واجب کرده بر من حجاب رو هم واجب کرده. بالاخره شریعت اسلام اینه، حالا در ادیان دیگه اینها نیست و کسی هم بهش کار نه. ولی این مال منه، من اگر نماز نخوندم پاسخگوی خدا باشم گناه کردم، من اگر حجاب نداشتم گناه کردم و باید پاسخگوی او باشم. ببینید یه دو تا نگاهه، این نگاه الان درگیره تو جامعه ما. خب بگذاریم از
نگفتید طریقت مهمه یا شریعت. ببینید یکی که حجاب ظاهری داره ولی خب حساب ببخشید حسابی که صحبت که اشارت بکنید، ولی یکی که مثلا حجاب چیز هم نداشته باشه ولی از درون پاک باشه، بالاخره
حجاب درونی
براش مهم باشه؟
حجاب درونی مهم، ابزاری داره. ببینید میخواید منو وارد چالش کنید؟ منم هی میخوام فرار کنم. گفتم اگه یه جلسه خارج از این قاعده میذاریم من نظراتم رو عرض میکنم. یعنی شما همون
فلسفه این باید مطرح بشه، تجزیه و تحلیل بشه، نگاه ها گرفته بشه. به بالاخره اون فرد توی جامعه داره زندگی میکنه، نمیتونه که به صورت فردی فکر بکنه، باید جامعه فکر.
خب حالا اینا یه روزی به موقعش یه جلسه جداگونه باید بگذاریم در این مورد صحبت بکنیم. اگر شما، من میخوام جامعه و کلی اینو عرض کنم، بالاخره یه کسی که توی قالب مسلک و مکتبی در می آید و اون رو میپذیرد، باعث اون چارچوب ها رو رعایت کنه. خب در این که در دین ندارین دیگه. امروز مسیحی ها هم دارن قالب های ظاهری دینشون رو رعایت میکنن، کلیمی ها هم رعایت میکنن، زردشتی ها هم رعایت میکنن که همشهری ما تو یزد خیلی هم هستند و من با اونها موقع ها مانوس هم بودم، چه انسان های شریفی هم هستن. اتفاقا هم از همون دریافت های آموزه های عرض کنم که جناب بفرمید پیامبرشون زردشت استفاده کرد و میکنن. خب قرآن هم این رو تایید کرده. قرآن میگه که هر کسی به دین خودش، خب خیلی صراحت داره میگه هر کسی که چارچوب های دین خودش رو پذیرفت و به اونها عمل کرد از نظر ما سعادتمند و رستگار است. از نظر ما کی؟ من خدا. اعتقاداتش رو چه؟ ما وقتی که وارد یک مکتبی شدیم و مسلکی شدیم، حالا چه یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه زردشتی باشه، چه اسلام باشه، هر چی که باشه، بالاخره اون قواعد باید بپذیریم که یا نباید بپذیریم. ما الان نمیخوایم بحثا رو بکنم که بری به سمت مسائل دیگه. بالاخره ما از اینجا میریم فرانسه، ما قوانین فرانسه رو مجبوریم باید عمل کنیم. اونا هم اگر میان ایران باید قوانین ایران رو عمل کنن. شما موقع این حرفا رو میتونی بذاری کنار که جهان وطنی اتفاق بیفته، اون موقع یک قانون خاص بر حال حاکم میشه. این امام زمان که در آموزه های ما هست و در آموزه های دیگران هم به گونه دیگری با رویکرد دیگری وجود داره، همینو میگه. میگه اگر شما نهایتا این اتفاق باید بیفته که بارها گفت، جهان وطنی وقتی که رخ داد قانون واحد حاکم میشه بر عالم و جهان و همه یکی میشه، اون موقع انسان اتفاقا میفهمه موقعیت خودش رو، اون موقع گرمای وحدت رو حس میکنه، اون موقع مهر و محبت و دوست داشتن و ایثار کردن و همدیگر رو داشتن و اینها تازه اون موقع معنا پیدا میکنه. حالا این رگه های شما از اونها در افراد میبینید و عبور میکنید. حالا بگذاریم از این، اذیت میشید و من هم خیلی راغب نیستم وارد این. بله پسی نداریم روی این و این از این انقلت ها و این نوع دیدگاه ها و این نوع برداشت ها و نوع اعتراضات در قرآن زیاد شما میتونید پیدا کنید. اینها جایگاه خودش رو داره، منم صلاحیتش رو ندارم، یا باید برید تحقیق و بررسی کنید که کنه موضوع رو پی ببرید، یا باید از اونهایی که این راه رو رفتن سوال بکنید. من کار کردم منتها صلاحیت تبیین این موضوعات رو ندارم و نمیخوام واردش بشم. خیلی حرف زده شده، خیلی چال، خود من الان کلی چالش دارم با بعضی از موضوعات. یه وقت هست که شما فکرن داری چالش میکنی، هیچ ایرادی هم نداره، سبب رشد میشه. شما رو آیه انقلت میکنی، هیچ ایراد نداره، اعتقادت ولی سر جاشه، میگی چون او گفته من انجام میدم اما گیرم دارم. همین کاری که حضرت ابراهیم کرد. شما چند تا پیامبر رو در قرآن صراحتا میبینید که با خداوند چالش کرده، یعنی زیر سوال برده، یقه خدا رو گرفته به تعبیر عامیانه. خود حضرت موسی این کارو کرده، خود حضرت ابراهیم این کارو کرده، خود حضرت یونس این کارو کرده، دیگران برید پیدا کنی 8 10 مورد شاید در قرآن پیدا بکنی که اینها با خدا چلنج کردن، گفتگو کردن. این که حالا این باب این و گفتگوها و مباحث در یک جامعه بسته میشود، به خاطر همین هم این اتفاقات میفته دیگه. شما اعتقاد سر جاش، من نمازم دارم میخونم نسبت به بعضی آیات هم چالش دارم. مثلا میگه حضرت ابراهیم نگفت این حرفو دیگه، خداوند اتفاقا خطاب به حضرت ابراهیم گفت شما ایمان نداری، باور نداری حرفای ما رو، وحی ما رو نمیخوای بپذیری. گفت چرا آقا، ما مخلص شما هستیم، من اعتقاد دارم به آنچه تو میگویی. چرا؟ چون تو رو صالح به گفتن میدانم، تو رئیس عالمی، هر چی بگی درسته، آفریننده من هستی و بهترینی، میدونم که هرچی میگی، اما عقلم اقناع نمیشه، فکرم نمیپذیره، منو قانع کن. گفت که ولا لیکن لا تطمئن قلبی. خب گفت که چرا من قبول دارم ولی قلبم آرام نمیشه. همین فرمود شما قلبم آرام نمیگیره. اون پیغمبر این مجوز رو داشت که با خدا اینجور حرف بزنه، اونم عصبانی نشد که بگه بلند شید یه گرز آهنی بردید بزنید تو سرش، این چی داره میگه، چرا جلو من وایساده، چرا چنین سوالی از من میکنه. ولی ما این کارو میکنیم، ما ظرفیت نداریم. چون من ظرفیت ندارم سوال شما رو بشنوم، موضع میگیرم، تند میشم، عصبانی میشم، شما رو متهم به کفر میکنم، متهم به زندقه میکنم، متهم به بی ایمانی میکنم و و امثال اینها. برای اینکه من نمیتونم جواب بدم، ولی او جواب داد. او ظرفیت داشت، به ابراهیم نگفت که تو کافر شدی الان میگم بسوزوننه. گفت نه باشه، ولیکن گفت لا تطمئن قلبی، قلبت آرام نمیگیره، بیا برو این کارو بکن، بیا این چهار تا مرغ بگیر که عرض کردیم اینم نمادونه. مولانا گفت این مرغ ها چهار تا، یکیش نماد طاووس، یکیش نماد کلاغ، یکیش نماد چی. گفت اینا رو بگیر. یعنی چی؟ یعنی اوصاف چالش انگیز تو ببر سرش رو، موقع خواهی فهمید. نمیخواد مرغ بگیری ببر. حالا نمادش اینه، گفت این چهار تا مرغ رو که نماد چهار تا صفت منفی در انسانه، صفت کبر، صفت حالا دقیقا یادم نیم چهار تا مرغ چیا بودن، گفتم اینجا بحثشو کرد. حالا کبر بود و غرور بود و از کنم که طمع بود و حرص بود و اینا بود دیگه. گفت این چهار تا مرغ یعنی این چهار تا صفت تو سرشو ببر، اون موقع خواهی فهمید. اینا مانع شده، اینا حجاب نمیذاره بیاد پایین. قصه یعنی اون با اعتقاد پیدا کردی، اعتماد به من پیدا کردی، درست؟ مثل دقیقا فرزندی که به پدرش اعتماد داره که این راه رو بلده و تجربه داره و میفهمه، بهش میگه این کار رو بکن، میره انجام میده ولی نمیدونه دلیلش. چرا؟ چون به پدر اعتماد داره. اما میتونه چالش کنه با پدر، برگرده بگه خب پدر به چه دلیل این دستور رو به من میدی؟ چرا این راه رو به پیش من نشونده؟ اونم شروع میکنه استدلال کردن، تجربهش رو آوردن. خداوند هم دقیقا با ابراهیم همین کار کرد، گفت برو این چهار تا مرغ رو بگیر، سر ببر، در هم بیامیز، در چهار نقطه قرار بده، من به تو یاد میدم که چه بگو، چون از زبان من دیگه داری میگی، اون حیات میگیره و میاد و همین کار کرد. حالا این عرض کردم به صورت سمبولیک و نمادین هست، اما در حقیقت همون سربریدن اون چهارتا خصلته. اگر اون چهارتا خصلت صفت زشت انسانی در انسان سربریده بشود، اون موقع میدان دریافت این معانی حاصل میشه دیگه. شما اون وقت میشید باطن، خود حقیقت میشید دیگه. اصلا نیازی به این که از شریعت عبور کنی یا از طریقت عبور کنی نداری، کردی این کار رو، جلو افتادی. خب این حالا خلاصه کوتاه عرض کردم. نمیدونم چقدر
اون موضوع هم که فرمودید، من سرچ کردم، مرحوم آخوند کاشی
بود. بله
من یاری نمیدونم اگه تو اینترنت بزنید،
ملا حسین کاشی میسکرم چیزی. بله خیلی متشکرم. عرض کنم حضور شما که بریم میخورده جلو، زین ترش رو خاک صورت ها کنیم، خنده پنهانش را پیدا کنیم. ببینید چی میگه مولانا، میگه برو جلو. قبلش گفت چی؟ ظاهرش با باطنش در چالشن، لاجرم زین صبر نصرت میکشن، زین ترش رو خاک. میگه خاک ترش روه، این وجود ظاهری ما رو داره میگه دیگه. میگه کلا انسان وجود عبوس، عصبانی، غضبناک، خشمگین، مگر اونایی که تونستن از اوصاف درون برای تقویت برون مدد بگیرن، اون وقت وجود ظاهریشون هم خندان، شکوفا، مهرورزن، اهل وفق و مدارا هستن، اهل صلح و صفا هستن. اینطوری زین ترش رو خاک صورت ها کنیم، همون قشر صورته، همون شریعته. خنده پنهانش را پیدا کنیم. بالاخره ما انقدر این صورت های گوناگون و جلوه های گوناگون از این وجود ظاهری و مادی رو نشون خواهیم داد و خواهیم آورد و خواهیم خلق کرد که نهایتاً خنده پنهانش پیدا شود تا اون حقیقت درونش نهایتاً آشکار شود، برای خودش هم برای دیگران. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست. خوب دقت بفرمایید، چرا اندوه و بکاست؟ همینطور که عرض کردیم داره میکشه دیگه، این بیخودی داره میکشه، این مسئولیت کشیدن نداره، این مثل یه لات سر کوچه است که تقلبی وارد میدان شده و میخواد تصرف بکنه منطقه رو، داره میکشه و این کشیدن هست که درد ایجاد میکنه. خیلی جالب مولانا میگه زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست، اندوه و بکا گریه و غم و غصه، در درونش صد هزاران خنده هاست. یعنی اگه شما جان شدید و تونستید از این منطقه عبور بکنید، اون موقع میبینید که چه شکوفایی، چه زیبایی، چه جلالی، چه شکوهی، چه خندهی، شادی در درون شما هست. غم وجود شما رو نمیگیره. چرا؟ چون ترک کردید شما اینا رو. اینایی که ما رو غمگین میکنه داشته های ماست، داشته های فانی که ما بهش چسبیدیم. داشتنش هم، نفس داشتنش هم هزار بار گفتم ایراد نداره، چسبش ایراد داره. اگر ما چسبیدیم اون، حالا بخواد جدا میکنه این دیگه، الهی راجعون داره اتفاق میفته، اون داره میکشه، میخواد جدا میکنه. این چسبه فشار میاد، دیدی که یه چیزی میچسبونید میخواید بکنید، دردش میاد، زخم میشه. حتی اون بخشی که روش چیزی رو چسبوندید، دیواره یا هر چیزی، رنگش کنده میشه، ایتکش ازش کنده میشه. یعنی همون درد، یعنی همون رنج. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست، در درونش صد هزاران خنده هاست. کاشف السریم، کی؟ ما عارفان رو مولانا داره میگه. کاشف السریم و کار ما همین، انبیا اولیا و عارفان بزرگی مثل مولانا میگه ما کشف سر میکنیم، ما باطن رو نشون میدیم، کین نهان ها را براریم از کمین. این درون های خفته ناپیدایی که انسان ها معمولا بهش دسترسی ندارن به خاطر مشغولیات بیرونی، ما اونها رو بیاریم بیرون و از این زندان و از این مخفیگاه، کمینگاه بیاریم بیرون و آشکار کنیم و بهشون نشون بدیم. گرچه دزد از منکری تن میزند. خیلی جالبه واقعا حرفای ایمد. گرچه دزد از منکری تن میزند. میگه یک کسی رفت دزدی کرد، بهش گفتن تو دزدی کردی، انکار کرد. تن زدن یعنی انکار کردن، نه من دزدی نکردم. گرچه دزد از منکری تن میزند، یعنی تن قبول نداره که داره دزدی میکنه از شما. تن دزده، نفس دزده، جانه، داره ارزش های جان رو میدزده، به نفع خودش مصادره میکنه. ولی وقتی هم بهش میگی تو دزدی کردی، میگه نه خیر، من کی دزدم. گرچه دزد از منکری تن میزند، شهنه آن از عصر پیدا میکنه. شهنه یعنی پاسبان، یعنی مأمور حکومت. مأمور حکومت که اینجا وجدان شماست، میگه اینقدر اینو فشار میده دزد رو تا بالاخره عصر، یعنی فشار دادن. همین اساره گیریست دیگه. عصر اینقدر فشارش میده تا طرف اقرار بکنه به اینکه نه من دزدی کردم. خیلی نکته مهمی ها، خیلی حرف عجیبی داره میزنه. گرچه دزد از منکری تن میزند، شهنه آن از عصر پیدا میکند. فضلها دزدیدن این خاکها. چرا ما اینجوری شدیم؟ میگه این خاک تن فضلهای ما رو دزدیده، حقیقت ما رو دزدیده از ما. تا مقر آریمشان از ابتلا. برای چی این کار کرده دزدیده از ما؟ برای اینکه راه چاره‌ای برای ما باقی نگذاشته، مگر اینکه تا مقر آریمشان از ابتلا، تا اینکه بلاها رو، یعنی او رو به اقرار بیاریم با همین سختی دادن، با ریاضت دادن، با فشار دادن و کنترل کردن نفس. دقیقا برید سراغ اون مطلبی که در فی مافی مولانا در همین صحت گفت دیگه. ببینید این آدم تا موقعی که تحت فشار بیماری و سختی های بیماری قرار نمیگیره، معنی صحت رو نمیفهمید. اونجا فهمید صحت یعنی چی. میخواد بگه شما وقتی که بیرون رو ریاضت دادید و فشار دادید، درون شما باز میشه با آشکامی. یعنی چی میشه فشار دادن؟ اینو مهار کردن. اگر این اسب سرکش رو گرفتید که هر جا که او میخواد بره نره، شما ببریدش، نمیگه نفس رو به طور کلی نابود کن، افسارش رو بگیر اونجایی که شما میخوای ببر این مرکب رو، یعنی اون شما رو ببره اونجایی که میخوای، اونجایی که جان شما میخواد. اون مقصد. اگر این کار کرد، اون موقع خواهید فهمید که او هم خواهد فهمید که این صاحب داره دیگه. یه اسب چموش رو یه کسی روش سوار کنه، نتونه کنترلش کنه، میفهمه صاحب نداره. ولی اگر اسب کنترل شده بود، تربیت شده بود، میفهمه صاحب داره، باید به اراده او عمل بکنه. بس عجب فرزند کورا بوده است، لیک احمد بر همه افزوده است. میگه که در این جهان فرزندان نورانی و راه یافته به عالم معنا فراوان بودند، انسان‌های عجیب. بس عجب فرزند کورا بوده است این هستی و این خاک، مولودهای گرانبها و ارزشمندی داشته، مثل انبیا و اولیا که حالا اشاره داره. لیک احمد بر همه افزوده، میگه پیامبر میگه ولی از همه جلوتر. شد زمین و آسمان خندان و شاد که این چنین شاهی ز ما دو جفت زاد. می‌بینید چه شاهیه؟ شاهی زایده شده از ازدواج تن و جان که اسمش انسان کامل، که انسانه که اسمش خلیفت الله است، که اسمش آدمه، که حالا در نماد پیامبر تجلی و ظهور پیدا می‌کنه. میگه آسمان و زمین با هم ازدواج کردن، زمین نماد تن و ویژگی های تن هست و آسمان نماد عالم معناست و عالم غیر محسوسه، نامحسوسه. میگه این دوتا وقتی که با هم ازدواج کردن، مولودی به وجود آوردن به نام انسان کامل که پیامبران باشن و نمادش دیگه حالا اونا هست. خب من دیگه فکر کنم فرصت چندانی بله نداریم، حیف این غزل رو براتون بخونم، خود خستگیتون در بره، از این بحثای چالشی خارج بشین. غزل 1846 من هنو آثار سرماخوردگی درم هست و شما رو از یک صدا. حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن، میه چون ارغوان هشتن، زبانگ ارغنون رفتن، برون زرق است یا استم، هزاران بار دیدستم. از این پس ابلهی باشد برای آزمون رفتن، ز شمع آموز ای خواجه میان گریه خندیدن، ز چشم آموز ای زیر ای زیرک به هنگام سکون رفتن، اگر باشد تو را روزی ز استادان بیاموزی، چو مرغ جان معصومان به چرخ نیلگون رفتن، بیا ای جان که وقت خش چو استنبارها میکش، که تا صبرت بیاموزد به سقف بیستون رفتن، فسون عیسی مریم نکرد از درد عاشق کم، وظیفه درد دل نبود به دارو و فسون رفتن، چو تاسی سرنگون گردد رود آنچه درو باشد، ولی سودا نمیتاند ز کاسه سرنگون رفتن. طولانیه، من دیگه دوبار نخونم، یه بار میخونم و توضیح میدم دیگه. خیلی جالبه، مولانا میگه که ما به خانه عشق وارد شدیم و حالا توصیه هایی که شما میکنه ای خانه برید بیرون این کار غلطیه. من به یک جایی، یعنی شما واقعا اگه خودتون شدید که خودتون عشقید، خود شما اصلا کانون عشقید، خود انسان ها هم دیگه اینجا معنی نداره، خود انسان کانون عشق است و اون عشق خداونده، چرا در او تجلی پیدا، لذا کانون عشق. اگر به اون معدن عشق دست پیدا کرد نمیره بیرون، نه اینکه بخواد بره بیرون، اصلا دیگه دوست نداره از اونجا رو ترک بکنه. مثل کسی است که سالیان طولانی در حسرت دیدار معشوق بوده و برای وصال او رنج ها برده، الان بعد 50 سال 30 سال دیدتش، خب حالا این اگه صداش کنم بگم بیا آب بخور ناراحت میشه. دیدیم ما خودمون دیگه، شما هم دیدید که یه جایی که من خودم تو خونه گاهی این اتفاق میفته، نمیگم عاشقم، میخوام بگم وقتی که خیره میشی یه جایی این وضعیت هست دیگه. دارم مثلا همین کارا رو یه چیزایی مینویسم، میگن حالا موقع نهار بیا نهار بخور، یا مثلا فرض کن موقع شام بیا شام بخور، مثلا نمیفهمم، اصلا نمیخوام جدا بشم از این حالا. این که حالا خیلی حالت خیلی سطح پایینشه. شما وقتی که اوج میگیرید و یه شیفتگی شما رو خیره میکنه و در واقع به مقام وصال دست پیدا میکنید، اصلا حاضر نیستید هیچ کار دیگه بکنید، گوشنتون هم باشه حالا نیست اینا ها، چون اصلا اون پر میکنه وجود انسان رو، ولی با فرض گوشنه هم باشید، تشنه هم باشید، حتی ناراحتی دیگر هم داشته باشید، حاضر نیست اونجا رو ترک بکنید و رها بکنید، چون قدری حظ و ذوق و شوق و معنویت و حال خوب برای شما فراهم میکنه که هر نوع ترک کردن اونجا رو غفلت میدونید، حاضر نشید بدید. رضا مولانا همینو میگه، میگه بابا جون آی مسلمان ها، آی انسان ها، حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن، نرید از این خونه بیرون، حرام اصلا، داره فتوا میده. البته این مقصود شریعت و حرام شرعی نیست، میگه خیلی کار بدی است، کار اشتباهی است، کار بسیار غلطی است که از این خانه عشق شما برید بیرون. شما قانون عشقید، نرید از خودتون بیرون، از خودتون نرید بیرون، شما خودتون خانه عشقید، از خانه عشق بیرون نرید. حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن، می چون ارغوان هشتن، ز بانگ ارغنون رفتن. شما اینجا می ارغوان دارید، ارغوان میدید می سرخه، یعنی می ناب، یعنی همون شراب طهوری که کتب آسمانی وعده دادن، که ما تو بهش شراب طهور میدیم. این شراب طهور همینجاست. میگه که شما رسیدی به این دریافتی که من دارم بهت میگم، از خانه بیرون نرفتی، یعنی اینجا شراب طهور، همینجا میخوری شراب طهور، یعنی این لذت رو همینجا میبری. کما اینکه بردن کسان زیادی، همین الان هم هستن نمونه هایی می چون ارغوان هشتن. خیلی غلطه که شما می حقیقی رو که مسکننده هم هست و کاملا انسان رو از خود کاذبش بی خود میکنه، اینو بگذاری زبانگ انقرون رفتن. می چون ارغوان هشتن، زبانگ ارغنون رفتن، نه به بانگ ارغنون رفتن. دو تا از این دو تا موزه نباید خارج بشی، هر دوتاش موزه متعالیه. این شراب مسکننده خیلی خوشگوار رو رها کردن و زبانگ ارغنون رفتن. ارغنون میدونید موسیقیستی، آهنگ، یعنی ندای جان. اصلا مولانا این ارغنون رو ندای فطرت و ندای جان گرفته در آثار خودش. حالا دوتا معنا میگه، یکی این که از میه از بانگ ارغنون هم نباید بری، هم از اون می شراب سرخ رو رها نکن و نرو، هم از این آهنگ هستی خودتو جدا نکن و نرو، با آهنگ هستی همراه باش. حالا یه معنای دیگری هم میتونین ازش بگیرید که زبانگ ارغنون رفتن، به هوای بانگ ارغنون رفتن. می شراب اصلی رو بذاری کنار که مسکننده است، اونجا دارن یه آهنگی میزنن، به هوای اون آهنگ اینو ول کنی بری، که این هم قابل قبوله تا حدودی. میگه بیرون شما جاذبه های زیادی است مثل بانگ ارغنونه، شما رو فراخوان میکنه و شما رو از خودت غافل میکنه، ول میکنی خودت رو میری سراغ اون. مثل کسی که دفعه تو کوچه بیاد شروع کنه زدن و خوندن و رقصیدن و من مثلا یه کار اصلی مشغولم اون رو ول کنم به هوای اون برم تماشای اون، یه چیز خاصی هم به من نمیده.
خانه این رزمندگان زمان قبل جبرا ما میدیدیم واقعا بعد از اینا میان بیمارستان دست قطع شده، پادر قطع شده، شکم دریده شده، ولی هنوز اون دوره نقاهت نگذشته اینا میرفتن، گفتن نه ما اینجا خونه ما نیست، خونه ما اونجاست. چی باعث شد که اینا جذب بشن به اونجا؟
یه دریافتای روح داره دیگه، وقتی که به این شرایط خاص استیصال میرسه اتفاقا اون رو دریافت میکنه. حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن، می چون ارغوان هشتن، زبانگ ارغنون رفتن، برون زرق است یا استم. ببینید دقیقاً این حرف رو مثنوی نبود الان داشتیم میخوندیم، فیه مافی نبود الان خوندیم. میگه برون شما فقط جاذبه ایجاد میکنه، پر زرق و برقه، اما با ستم و ظلم و سختی همراهه. برون زرق است یا استم، یعنی زرق فریبنده است، فریبه. مثل این فرض کنید یه فلزی رو، آهنی رو بردارن روش یه رنگ شبیه طلا بزنن، یه زرق طلایی براش ایجاد کنن، در صورتی که باطنش مثل یه آهن بیارزشه. برون زرق است یا استم، هزاران بار دیدستم. ببینید چقدر این آدم محکم وایساده روی این حرف. میگه من هزاران بار این رو دیدم که بیرون زرق و ستم و سختی، از این پس ابلهی باشد برای آزمون رفتن. اگر تو حتی یک بار این تمن که هزار بار دیدم و نمیرم، تو اگر یک بار هم این حالت رو دریافت کردی و حس کردی و این برخورداری در شما اتفاق افتاد، الان میگه نادانی است که انسانی رو ترک کنه. از این پس ابلهی باشد برای آزمون رفتن، دوباره حالا برم بیرون بذارم امتحان کنم یه بار دیگه ببینم چی میشه. میگه هزار بار امتحان کردی و دیدی نشد. مروز این خانه ای مجنون که خون گریی ز هجران خون. میگه حالا که دیوانه شدی، حالا که عاشق شدی، مجنون معنای دیوانگی و عشق عاشق شدن است، و وارد این خانه عاشقی شدی که در بیت اول گفت مروز این خانه ای مجنون که خون گریی ز هجران خون. اگر بری بیرون خون گریه میکن، دوچار فراق میشی، دوچار هجران میشی، حسرت این رو داری که دوباره به اینجا برگردی. پس این کار رو نکن. من چون این تجربه ها رو دارم، دارم بهت میگم که حالا که آمدی نرو. چو دستی را فرو بری عجایب نیست خون رفتن. بعدم یه مثال میزنه مولانا، میگه وقتی دستو میبری هیچ تعجب نکن خون میره. حرف خیلی عمیقه. دستت که میبری یعنی جدا داری میکنی، یعنی دست جدا میشه. تو هم وقتی که از اینجا جدا میشی دچار هجران میشی، دست هم وقتی که جدا میشه دچار هجران میشه و خون گریه میکنه دست به خاطر اینکه جدا شده. توابیر عرفانی رو نگاه کنید، میگه این خونریزی دست شما که به لحاظ قانون پزشکی و طبیعی و زیست شناسی یه معنای دیگری داره، درست هم هست، اونها کار خودشون رو دارن میکنن، مولانا میگه نه، این به واسطه که داره جدا میشه از اصل شما داره گریه میکنه، اشکش هم خونه. نگاه کنید جدایی رو چقدر زیبا معنی میکنه، چو دستی را فرو بری عجایب نیست خون رفتن، ز شمع آموز ای خواجه میان گریه خندیدن. میگه ای بزرگ مرد، ای خواجه، ای انسان، از شمع این رو یاد بگیر که چه کار میکنه میان گریه میخنده، یعنی از این ور داره عشق میریزه نماد گریه اوست و از این طرف شعله های اوی دارن میرخسند و این طرف اون طرف میچرخند نماد خنده اوست، که حالا این رو جمعش بکنی میشه عشق شوق. عشق شوق داره میریزه، چرا؟ چون داره به وصال نزدیک میشه شم. عشق شوق، عشق شوق به این معناست دیگه. لذا میگه بیا ای جان، ببخشید، ز شم آموز ای خواجه میان گریه خندیدن، ز چشم آموز ای زیرک به هنگام سکون رفتن. اینم از اون حرفای خیلی مهمه. میگه بیا زیرکی رو از چشم یاد بگیر که در این حال که ساکنه جایی نمیره، تکون نمیخوره که این برمان بلند شد را بیفته، ولی همه جا رو در زیر نظر داره و داره بیمیره. این عارف چقدر دقیق مسائل رو نگاه میکنه. ز چشم آموز ای زیرک به هنگام سکون رفتن، یعنی همون سکون و سکوتی که هی داره توصیه میکنه. میگه اینجا شما و سکون و سکوت، یعنی شما وقتی که رو خودتون متمرکز میشید به معراج میرید و پر میکشید. تا موقعی که رو سکون و سکوت متمرکز نشدید رو خودتون، هیچ جا نمیتونید، همش پراکنده است، همش دعوا و درگیری و کشمکش ذهن با مخلوقات خودشه و با بیرون خودش. ز چشم آموز ای زیرک به هنگام سکون رفتن، اگر باشد تو را روزی ز استادان بیاموزی. و بعد هم یه چیز، مولانا یک حالت مقدر و قضا و قدر رو همینجا بیان میکنه، میگه اگر روزی شما باشه، یعنی رزق شما این باشه، اگر باشد تو را روزی ز استادان بیاموزی. در مسیر اساتیدی قرار میگیرند که به تو یاد میدن. اگر روزی تو باشه، روزی تو هم باید طلب باشه دیگه، بارا گفتیم نمیشه انسان گرسنه باشه طلبم نکنه بشینه اونجا روزی هم بیاد، نه، وقتی که گرسنه میشود درش طلب ایجاد میکنه و این طلب او رو به حرکت وامیداره. لذا میگه که اگر روزی و رزق تو باشه، بدان که خودت در مسیر این اساتید قرار میگی یا اونا در مسیر تو قرار میگیره. اگر باشد تو را روزی ز استادان بیاموزی، چو مرغ جان معصومان به چرخ نیلگون رفتن. چیو بیاموزی از این استادانی که مسیر تو سر راهت قرار میگیرن؟ رفتن به آسمان، رفتن به افلاک. چو مرغ جان معصومان، یعنی جان شما هم مثل جان معصومان، یعنی بیگناهان میشه، پاک میشه دیگه. جان که پاک شد یعنی سبک شد، وقتی که سبک شد پر میکشه و اوجی مثل مرغیست که چهار تا آجر ببندی به دست و پاش و نتونه بره و بعد این تلاش کنه این آجر رو دست و پاش رو ببره و پاک کنه و بعد پرواز کنه. دقیقا این حالت رو مولانا، چون مرغ جان معصومان به چرخ نیلگون رفتن، رفتن در فضای جان، فضای بالا، فضای لایتناهی، فضای غیر محسوس که راجبش صحبت کردیم. بیا ای جان که وقتت خش، چو استون بارها میکش، یا بار ما میکش، من نمیدونم در نوشته بار ماست یا بارهاست. بیا ای جان که وقت خش، میگه تو ای جان بیا نقش ستون رو در درون ما ایفا کن، تو مقرر ما رو ببره پیش اون جان جانان دیگه، اصلا همینه، اصل اینه، ستون اینه دیگه. بیا ای جان که وقت خش، یعنی موقعی که حالت خوبه، یه فرصت خوبی در اختیار تو قرار گرفته، چو استون بار ما میکش، بیا مثل ستون بار این سقف رو که ما هستیم و روی تو بار شدیم، این بار رو بکش، تحمل بکن، صبوری نشون بده، و بپذیر ما رو تا که چی بشه، تا که تا صبرت بیاموزد به سقف بیستون رفتن. خیلی حرف عجیب. میگه شما صبوری کنید، این تن رو تحمل کنید، از ابزار این تن استفاده کنید، این تن رو شما سنگینی میکنه، مثل سقف میمونه، گیر داده، شما رو محدود کرده و فشار روتون ایجاد کنه، اینو تحملش رو بکنید که همون ریاضت باشه و سختی های مسیر سیر و سلوک، اون موقع یه دفعه میبینید که شما قدرت پرواز پیدا میکنید و از سقف عبور میکنید. به کجا میرید؟ به جای بی سقف میرید که همون جای بی جایی که این صحبتشو کردیم باشه، که دیگه این قواعد این جهان برش حاکم نیست. ببینید که تا صبرت بیاموزد به سقف بی ستون رفتن. بله دیگه، دارم میگم جان سقف تن رو تام، نه من گفتم جان سقف تن رو تحمل کنه، محدودیت رو تحمل بکنه، یعنی ریاضت و سختی ها رو بپذیره تا میدان بر او گشوده بشه. چو تاسی سرنگون گردد رود آنچه در او باشد. تاس یه ظرف کاسه است. میگه اگر این تاس رو شما کاسه رو بردارید وارونه کنید، آنچه که در درون او باشه به زمین میریزه. خب تا اینجا روشنه. بله؟ آن یه جا گذاشتم، آره درست. فسون عیسی مریم نکرد از درد عاشق کم، وظیفه درد دل نبود به دارو و فسون رفتن. یعنی کلن تن رو و دل رو و جان رو مولانا اینجا داره از هم دیگه تفکیک میکنه، میگه اونی که به دارو نیاز داره تنه که به دارو نیاز داره، دل و جان به دارو نیاز نداره، چون اصلا هیچ وقت مریض نمیشه. جان بیماری نداره، جان افسردگی نداره، جان نیاز بیرونی نداره، از خودش نیازش رو تامین میکنه. درست مثل نیشکره، نیشکر وقتی که شیرین میشه از بیرون شما شکر نمیارید بریزید توش، از درون خودش داره شکر میشه. تو خاک هم که شکر نیست که اونم بگیم از اونجا داره میگیره، نه، یه سری عناصری از خاک میگیره در درون خودش تبدیل میکنه به شکر و شیرین میشه. انسان میگه باید همچین هنری داشته باشه. تن نماد بیرونه، شما باید بدونید از امکانات بیرون بگیرید و در جان این کارخانه جان این رو تبدیلش کنه به شکر، جان شما شیرین بشه، لطیف بشه، ظریف بشه، مهربان بشه. لذا اینجا هم میگوید فسون عیسی مریم نکرد از درد عاشق کم. میگه خب میدونید حضرت عیسی نماد درمان دردهای گوناگون بشره. چشم مادرزاد نابینا رو ایشون شفا میداد، فرض کنید هر نوع بیماری که ایشون کر مادرزاد رو شفا میداد و امثال بیماری ها رو. میگه تمام بیماری ها رو قدرت داشت عیسی. این عیسی بیرونه، این عیسی بیرونه، عیسی بیرون یعنی طبیب، یعنی دانش بشری. این کار این هنر رو داره که بتونه همه دردهای بشر رو در حال بیرونی رو درمان کنه، که کرده تا حالا، بعد از اینم خواهد کرد. فسون عیسی مریم یعنی معجزات عیسی، که اینجا البته نماد دانش بیرونی، نکرد از درد عاشق کم، اما یه جا در درمانش، درمان اون بیماری که حالا اسمش هم بیماری غلطه، در درمان اون مشکل عاجز موند و اون مشکل عاشقی بود. بیماری عاشقی رو عیسی هم نمیتواند درمان کنه. چرا نمیتونه درمان کنه؟ حالا یکی به خاطر اینکه نماد بیرون، دانش بیرونی اصلا توانایی این کار رو نداره. این یه بخشیشه، یه بخشی مهمتر داره و بخش مهمترش این است که شما عاشق او شدی. کسی که عاشق او میشه که دیگه عیسی فرع بر اوست، که قدرت و توان این کار رو نداره که بخواد این عشق رو دخو. خودش هم گرفتار همین هست، خودش هم مبتلای به همین عاشقی هست و درد بی درمان عاشقی. میگه دنبال این فسون عیسی مریم نکرد از درد عاشق کم، قادر به درمان درد عاشق نیست، وظیفه درد دل نبود به دارو و فسون رفتن. و بعد هم مولانا میگه اصلا برای این بیماری به علی‌الظاهر دنبال دارو نگردی، دنبال افسون یعنی معجزه، کار خالق العاده، یا دارو، دنبال درمان نباشید. این عشق بی درمان است و اتفاقا طالب باشید که در درونتون به وجود بیادید. چرا حالا چطاسی سرنگون گردد رود آنچه در او باشد. خب یک کاسه رو وار نکنید هر چی در اون هست میریزه. اما ولی سودا نمیتاند ز کاسه سرنگون رفتن، یا ز کاسه سرنگون رفتن. اما اگر درون این کاسه رنگ سیاه باشه، سیاهی تیرگی داشته باشه، این رو با وار نکردن نمیره این رنگ. چیزایی که داخلش میریزه اما رنگش نمیریزه. اشاره داره چی؟ به درون انسان. میگه درون شما موقعی این اتفاق میفته که سنواده بکشی، سیغلی بکنی، پاکش کنی. شما فکر نکن با وارونه کردن، وارونه کردن اینجا اشاره به مرگه، با مرگ حل نمیشه که، اون سیاهیه نمیره، سیاهی باش میاد، با کاسه ادامه پیدا میکنه. خیلی نکته باز ظریف و قابل توجهی است. چو تاسی سرنگون گردد رود آنچه در او باشد. ولی سودا، سودا البته به معنای تقاضاست، به معنای خواسته است، هم به معنای نیاز آرزوست و به معنای تیرگی و تاریکیست. اینجا صحبت از کاسه ایست که درونش سیاهه. ولی سودا نمیتاند ز کاسه سرنگون رفتن. اگر پاکی و ناپاکی مروزین اگر پاکی و ناپاکی در هر شرایطی که هستی، مروزین خانه زاکی. میگه عشق شما رو تسکیه میکنه، پاک میکنه، ناخالصی انسان رو از شما میگیره. مکرر همه این موضوع مولانا اشاره کرده که عشق پاک کننده است. میگه بنابراین اگر پاکی که پاکتر میشی، شفافتر میشی، زلالتر میشی، اگر هم ناپاکی که پاک میشی. اگر پاکی و ناپاکی مروزین خانه زاکی، خانه ای که تسکیه میکنه و پاک میکنه. گناهی نیست در عالم تو را ای بنده چون رفتن. میگه هیچ گناهی بالاتر از اینی که ول کنی بری، این درگاه رو ول کردن و رفتن. گناهی نیست در عالم تو را ای بنده چون رفتن. هیچ گناهی بالاتر از این نیست که اینجا ترک کنی. هر جوری که هست اینجا باش، از این در نرو کنار دیگه. چون نازی میکشی باری بیا ناز چنین شه کش. میگیسی که کلن مولانا داره میگه که انسان ناز کشه، انسان موجودیست که نیاز به ناز کشی داره. حالا که اینطوری هست، در وجود شما این پدیده نازکشی گذاشته شده که باید نازه کسی رو بکشی، بیا نازه و پادشاه رو بکش. لاغل چون که صد آمد نوبت هم پیش ماست، هم نازه همه رو دیگه کشیدی. بیا برو تو قله، چون نازی میکشی باری بیا نازه چون این شه کش. کدوم شاه که بس بد اختری باشد به زیر چرخ دون رفتن. میگه خیلی بد اقبالیه، خیلی بد شانسیست که انسان بیاد بره زیر چرخه پست و پایین، یعنی به جای کوچک و محدود دست بیاندازه. همون داستان حضرت ابراهیم است و غافلینی که ایشون داشت دیگه. اول گفت ما خدای من ماهه، بعد دید این غروب میکنه، گفت که این که به درد نمیخوره. دقیقا همین نیست؟ وقتی که دوباره فرض کنید اول ستاره ها بودن، بعد ماه بود، بعد آخر سر خورشید بود، دید نه اینا همه رفتنه، گفت اینا که یه چیز دیگه ای باید باشه. اینجا هم دقیقا داره همین رو میگه. بود بد اختری که بس بد اختری باشد به زیر چرخ دون رفتن. ستاره رو خدا دانستن، یا نفس رو خدا دانستن، یا من را حقیقت خود دانستن، من کاذب رو. میگه اینا همه در واقع خسارتیست که به انسان بار میشه. حالا در اون بیت معروف مولانا که همه میدانید که مصادیق متعددی هم میتونه، یعنی جای متعددی میتونه بنشینه، همینه دیگه. چون که صد آمد نود هم پیش ماست، نمیگه شما عشق مادر ترک کن، عشق پدر ترک کن، عشق فرزند رو ترک کن، عشق انسانهای دیگر رو ترک کن، عشق همسر چی آره دیگه، معشوقت رو ترک کن بیا عاشق من بشو. میگه نه، من کل عشقم. تو اگه وقتی منو داشته باشی، عشق مادرت هم داری، افزونی هم پیدا میکنه. اتفاقا انسانی که خداگون شده باشه، مادر رو هم مادرتر میبینه، فرزند رو هم فرزندتر میبینه، معشوقش رو هم معشوقتر میبینه، دید پیدا میکنه، وسعت تب پیدا میکنه، بزرگ میشه و لطیف میشه، و هر چقدر لطیفتر باشه عشق ورزیش بیشتر میشه. بنابراین اینطور نیست که بگه ترک اونا رو بیا سراغ من. میگه بیا بالا از نوک قله نگاه کن، همه رو ببین. این وسط وایسادی خب خیلی چیزا نمیبینه. خیلی حرف مهمیه. یه وقتی این خدا رحمت کنه همه اموات شما رو، این پدر حالا روستایی ما که خیلی آدم ساده دل و جالبی بود، حالا دیگه گفتنش از من گفتنش درست نیست، ایشون جالبه، میگفت که همیشه به ما میگفت، میگفت پسر جان میخوای خاکم تو سرت کنی برو پای کوه بزرگ. این تعبیر ایشون. حالا اونم یکی گرفت برو کوه بزرگ خاک تو سرت کن که هرچی میریزی تموم نشه، نگه دوتا مشریختی تموم شه. این حرف یه حرف عارفانه است، یه حرف حکیمانه است دیگه، جنس همین حرف مولانا است دیگه. بود بر شیر. بله. بعد خیلی جالبه، توی شیر اندر این درگه، عدو راه تو روبه. ببینید شیر جان روباه نفس هیله میکنه، فریب میده، کلک میزنه، آدم گمراه میکنه. میگه شما در درون این جنگل وجود شما یه شیر داره توش، در اینجا ساکنه و خانه گزیده و یه روباه داره. تو شیری اندر این درگه، در این درگه یعنی تو این هستی، واقعا عدو راه تو روبه. کیه دشمن این که شما برسی به مقصد؟ روی روباه. این نمیذاره، فریب میده، گولت میزنه، بیراهه میبره، به تاریکی میبره. بود بر شیر بدنامی از این چالش زبون رفتن. خیلی ننگ شماست، ننگ شماست که با روباه در افتی و به بازی تو این مبارزه شکست بخوری. میخندن به درجه بیدی، میگن این شیر از روباه شکست خورد یا گول روباه رو خورد. در اون داستانی که مولانا می شیر رو، خرگوش رو نماد این قرار میده که شیر رو گول زد، خرگوش روباه نیست، حواستون باشه. خرگوش نماد تیزهوشی، درک و فهم عمیقه. لذا شیر رو ببرد کنار چی؟ چا؟ انداختش تو چا. یعنی شیر با اون عظمتش که اونجا انسانه، من انسانیه. اونجا در اون داستان خرگوش نماد من الهی، من الهی، برای این که برسه به من الهی ناچارم این من انسانی رو هم پشت سر بگذاره دیگه، عبور کنه از اینجا. لذا شیر رو برداشت برد اونجا و اتفاقا گولش زد. یعنی گولش هم زد، خودش گول خورد. او که نگفت تو گول بخور، بردش لبه چاه آب، این دنبال شیر رقیب میگشت دیگه. همینجوری که نگاه کرد توی چاه آب، عکس خودش رو تو چاه آب دید، پرید توی چاه به هوای درگیر شدن با اون شیر رقیب. یعنی انسان وقتی که هنوز نرسیده به مرحله متعالی، با خودش درگیره، با دیگران هم درگیره. شما بدانید که انسان‌های رشد یافته امکان نداره که درگیر باشن، نه با خودشون، نه با دیگر. چون اول صلح با خوده، بعد صلح با بیرون. درگیری ها، جنگ و جدال های درونی و بیرونی، خانوادگی، ملی، جهانی، همه ناشی از همین خریت نفسی است که حاکم شده. تردید نکنید شما، اگر یه جای انبیا هم آمدن جلوی جنگ ها رو بگیرند، برای همین بوده که این نفس رو بتونه مهار کنه، نفس بشری رو بزن تو سرش که با تو داری به بیراهه میری. بود بر شیر بدنامی از این چالش زبون رفتن، اینکه ببازی تو این مبارزه، تو این کشتی که داری با روباه میگیری، خیلی برات ننگه. چه نازی میکشی باری، بیا ناز چنین شهکش که من بعد اون قبلی هم جا انداخته بودم، درسته؟ ز دانش ها بشویم دل، ز خود را کنم غافل. راه حل رو نگاه کنی داره نشون میده مولانا. خب من چه کار کنم جناب مولانا که به این موقعیت هایی که تو میگی من دست پیدا کنم؟ میگه ز دانش ها بشویم دل. دانش ها یعنی دریافتای بیرونی، یعنی دریافتای حسی. چون میدونید که تمام در اطلاعات ما ناشی از دریافت همین پنج حسه دی. چه فوق تخصصی که در رشته‌های مختلف میگیریم، چه تجربه هایی که میاندازیم در زندگی. رضا مولانا میگه از همه این دانش ها باید دل شست. یعنی نرین رس بخونیم، خودش رفته و خونده بود که اینو نمیخواد. میگه شما از اینها نخواهید، اینا قادر نیستند که اون شخصیت درونی شما رو احیا بکنن. بله، اونا زندگی شما رو خوب هم اداره میکنن و کردن. زدانش ها بشویم دل، یعنی وابستگی های بیرون، متکاهایی که من تکیه کردم بهش و از اونها هویت گرفتم. این خیلی مهمه. یعنی هر چیزی رو که من بهش تکیه کنم و هویتم رو از او بگیرم، به محضی که کنار بکشه من بیفتم، این خطرناکه. نباید سراغ اون را، نباید بهش تکیه کرد. داشت ولی تکیه نکرد. و و من برداشت نمادین هم از اون داستان حضرت موسی دارم که تا حالا بهش جمع نگفتم، الان اینجا عرض میکنم. اونجا هم که موسی، خداوند خطاب موسی کرد، گفت این عصا چیه؟ من تعابیر مختلف دارم راجع به اینو گفتم، اما این نکته رو نگفتم که این چیه دست تو؟ داره گفتگو میکنه با خدا. موسی گفت خب عصاست. گفت با این چیکار میکنه؟ گفت بهش تکیه میکنه. گفت بهش تکیه میکنم، برگ برای گوسفندان میریزم، مثلا امنیت ایجاد میکنم، گرگ رو با این میرانم و اینا. گفت بنداز این خیلی مهم، یعنی نکته به قدری ظریفه، دقیقه، حساسه. ما قرآن رو چی دیدیم؟ همینجوری از روش میخونیم رد میشه میریم نمیفهمیم چی داره میگه، به ما هم نگفته. همین دیشب بوده با یکی از بزرگان صحبت میکردیم سر ترجمه های قرآنی. این ترجمه ها واقعا ناقصه، واقعا ناکار آمده خیلی هاش. یعنی خیلی هاش که نه، همش. حالا یه مقداری بعضی هاشون دقیق تر و حساس تر شدن، لایه های بیشتری رو برداشتن، ولی کلن قادر نیستن ترجمه کنن، چون نهایتا هم میشه ترجمه دیگه. بله، همش پرانتز و پرانتز و پرانتز. من به یکی از دوستانم یه بارم، حالا وقتیتون میگیرم، یکی از دوستانی که خیلی آدم صاحب فضیلت و صاحب قلم و 70-80 جلد کتاب داره و اینها، ایشون یه دوره 10-15 ساله نقد ترجمه های دیگران رو میکرد مفصل، یعنی اوقاف هم متولی این کار بود، مراسم میذاشت و خود مترجم و دیگر اساتید این رشته جمع میشدن اونجا و ایشون ایرادا رو میگفت. من یادم هست که حالا کمی تردید دارم، ولی که مثلا در مورد همین ترجمه الهی قمشه‌ای که دیگه معروف ترین ترجمه هست، 150 تا غلط ترجمه‌ای گرفته بودشون. یعنی اینقدر آدم با سواد تو علوم عرب، علم دانش عربی قویه، و همه کسانی که تقریبا ترجمه کرده بودند و بودند همه رو میکشید اونجا و اینا رو میگفت و خب اونا هم قبول میکردن، بحث میشد گاهی، بعضیشون قبول نمیکردن، کار نداریم اونا، یه بحث چالش علمی. یه روز من بهش گفتم آقا جان، شما که این داری هی ایراد همه رو میگیری، خودت بشین یک کارو بکن. ولی چه ایراد اینا اونو میگیری؟ این کار خوبی، البته رشد میکنه علم، اصلا با همین چیزا رشد میکنه، اما شما بیا خودت این وقت رو بذاری قرآن درست حسابی ترجمه کن. گفت باشه، راست میگی. 5 سال وقت گذاشت قرآن ترجمه کرد که الان 2-3-4 ماهه که این قرآن منتشر شده. بله منتشر شده و باز من دیدم که پرانتز داره. شما هم بهش گفتم، همون موقع هم گفتم شما خودتون بشینید این کارو بکنه، اما این پرانتزا رو جمع کن تو ترجمه، چون پرانتزا نظر اون آقای مترجمه، نتونسته معنی کلام رو خوب، کلمه رو، جمله رو خوب بیان بکنه، حدسیات خودش رو آورده اونجا که بله حتما منظوری بود.
اسمش رو نمیتونی بگی؟
نه حالا بمونه اسم به شما عرض میکنم. حالا نه یه مقداری شما عیب نداره، شما آقای محمد علی کوشا، اخیراً هم باز من مناسبت مراسم گذاشتن 3-4 ماه پیش و ایشون آمد اونجا عرضه کرد و بزرگان این رشته. میخوام عرض بکنم خدمت شما که ما با سطح قرآن چیزی دریافت نمیکنیم، واقعا نمیتونه. حالا ممکنه بگی آقا قرآن خوندن ثواب داره، کلام خداست، تکرارش، میگم با اونا کار ندارم، بله، اما اگر قرار باشه که این قرآن در درون انسان اثر بکنه، متحول کنه، دقیقه مثل همین مثنوی و خیلی عمیق‌تر و بالاتر، نیاز به شعر و تفسیر داره، اونم تفسیر از نگاه نمادین و عرفانی ها، نه تفسیر سوری، که تفسیر سوری زیاد شده، اون تفاسیر هم که میخونی میبینی اقناعت نمیکنه، همه بحث های فلسفی و کلامی و منطقی و اینا پرت نمیکنه، اما همین 4 تا آیه‌ای که 4 تا عارف بهش متمسک شدن و تفسیر عرفانی کردن، میبینی چقدر با درون انسان، آره با درون انسان ارتباط برقرار میکنه. شما مثلا مولا حادی سبزواری نگاه کنید، آیاتی رو که بهش پرداخته تو همین تفسیر مثنوی، و ایشون میبینید 2 جلد کتاب داره تفسیر مثنوی، اما یه تیکه هایی از مثنوی رو انتخاب کرده، همه مثنوی نیست، و اصلا انقدر پیچیده تر کرده داستان رو که دیگه شما که مثنوی رو میفهمید اون اصلا نمیتونی بفهمی، اینقدر سنگین کرده. اما بحث های عرفانی که از آیات در آورده فوق العاده دلنشین و ارتباط برقرار کننده با درون باطن انسان هست. چون بالاخره اونها عالم معناست. حالا فرض کنید اصلا به تعبیر یه عده‌ای که میگن قرآن هم وحی نیست. ها الان بحث چالش 40 50 سال مطرحه دیگه، 20 سال اخیر هم خیلی جدی شد که قرآن کلام پیامبره، وحی نیست. خیلی خوب، اصلا من میگم که کلام پیامبر وحی هم نباشه. حالا چون خود وحی بحث زیاد داره، اینجا هم جاش نیست. اما بالاخره از درون یک انسان عارف فوق العاده روش یافته زده بیرون این حرف که ادعا میکنه آقا اگه راست میگه شما بگید که بگید دیگه، یه جمله بگید، یه سوره بگید، یه آیه بگید. منتها ما چون ظاهر آیات رو نگاه میکنیم، متاسفانه ارتباط هم نمیتونیم دقیق باش برقرار کنیم، باش به چالش هم میوفتیم. خود من هم این گرفتاری ها رو داشتم و الان هم دارم. بله خواهش. بله هیچ ایراد نداره، این تلقی قشنگیه. منتها همون جامعه که عرض کردم فرمایشات شما رو هم درش مستتر داره دیگه. میگه تکیه گات ول کن، تکیه گات منم، همینه دقیقا. به من تکیه کن، من ببرم. چرا به اسا تکیه میکنی؟ یعنی داشته های بیرون نمادینه. میخواد بگه تمام این داشته هایی رو که شما اینا که نداشته، شما هم مادر که متولد شدی، کدوم یکی اینا رو ما داشتی؟ اینا اکتسابیست و فانی و فناپذیره. خب حالا من از بچگی شروع کنم هویتم رو از این گرفتن، از کاپشنم هویت میگیرم، من از کفشم هویت میگیرم، از ساعتم هویت میگیرم. اگر نگیرم وقتی که از دست میره نباید ناراحت بشم. این علامتشه. من به شما عرض بکنم، نمیگم بر بنداز دور ساعت گرانبهای شما مثلا 100 میلیون میازه، بر بنداز دور انگشت داره طلا 200 میلیون تومان بنداز دور. ولی اگر رفت و شما رو آزرد، بدونید که شما بنده. این در این علامت شد خیلی روشن.
استاد اگرم رفت خیلی آثار بیشتری داره، یعنی همین اساس چی شد، چیکار کرد بعد از اون که تبدیل
بله.
شد
بله دقیقاً
اون تبدیل مبدل شدن چه کارهایی بعد از اون انجام میده؟ یعنی تمام
گفت بندازش شد اجدها. حالا من دیگه اشاره کردن ادامه شو اینم عرض کنم. یعنی چی؟ یعنی ببین این اینه ماهیتش. این اسایی که تو بهش تکیه کردی ماهیتش اینه، میبلتت، میخورت، نابودت میکن. من ماهیت شو بهت نشون دادم. اینا اینطوریه داستانهای قرآن، خیلی عجیبه. بعد گفت حالا ورشتا، ورشتا دوباره شد عصا. گفت حالا ببین وقتی که تو شدی، اون وقت میتونی اژدها رو عصا کنی. اژدها رو تو عصا کردی، حالا دیگه میتونه تکیه‌گاه باشی. چون یعنی همون نفس رو تو در آره فرمان بفر.
رها بکنه، یعنی سوار اسب میشه که
ابزار
نداره،
چموشه. بله بله میشه اجدها، همینه دقیقا، همینه عرض کردم. خب میگه چه، ببخشید دیگه دیر شد، چه ز دانش ها بشویم دل ز خود، خود را کنم غافل. و راه چاره رو داره نشون میده مولانا. میگه چیکار کن؟ میگه از اینا رها کن خود از بیرون، و ز خود خود را کنم غافل، از خود حقیقی تو آشکار کن و خود کاذبت رو ازش غافل شو، یعنی کنار بگذار دیگه، یعنی بمیر قبل از اینکه بمیری. موتو قبل ان تموتو. ز خود خود را کنم غافل، که سوی دلبر مقبل نشاید زوفنون رفتن. زوفنون یعنی صاحب دانش‌های گوناگون شدن. میخواد بگه که با یه من دیگه نمیشه بری پیش من حقیقی. پیش من حقیقی که خدا هست و جان هست، اگر میخوای بری با داشتن من نمیتونی بری، باید پا برنه بری. اونجا هم که باز هی ما رو میکشونید به بس حضرت موسی که خیلی جالبه، اونجا هم که حضرت خداوند در قرآن به موسی میگه کفش درار، همینه فخل نعلیک. میگه اومدی تو وادی توبا، این وادی جانه، اینجا با کفش نمیتونی پا برنه، باید بیاری، حتی کفشت هم باید نباید بیاری. یعنی بازم نفع وابستگی است. خیلی عجیبه اصلا این داستان. خب که سوی دلبر مقبل نشاید زوفنون رفتن، ادعا داشته باشی اونجا راد نمیدن. چیکار کنم پس؟ شناست جان مجنونان، که این جان است قشر جان. شناست جان مجنونان، که این جان است قشر جان. باز حرف عجیبی زده. ببینین تا حالا قشر تن بود، جان اصل بود و ماهیت بود، حالا رسیده به یه جایی که میگه خود این جان هم قشره. پس شد شریعت تن، طریقت جان و حقیقت جان جانان. درسته؟ شناست جان مجنونان، اونایی که عاشقن، که این جان است قشر جان. اونا میفهمن که این جان اولی هم که جان من انسانی بود دیگه، اون من طبیعی بود، این من انسانی بود، این الان من الهیه. وقتی که رسید تو من الهی میفهمه که اون من قبلی قشر بوده، اونم حجاب بوده، اونم پوسته بوده. شناست جان مجنونان که این جان است قشر جان، بباید بهر این دانش ز دانش در جنون رفتن. بعد مولانا میگه که خب من ظاهرا سوال میکنم خب ما کجا بفهمیم اینو، چجوری بفهمیم؟ میگه از این دانش باید عبور کنی، این دانش به شما این دریافت رو نمیده، این دانش ظاهری، این دانش محسوس. بباید بهر این دانش برای راه یافتن به اون علم، علم لدنی، ز دانش در جنون رفتن. از این دانش باید بری به جنون، یعنی از این دانش باید بمیری، یعنی به این تکیه نباید بکنی، این نمیشه دیگه. کما این که میدونید دیگه، در اینو عرض کنم و دیگه حالا این دو بیت هم طلبتون دیگه نمیدونم. بله بله.
شما منظور شما این هستش که این غزل در واقع نظر مولانا این هستش که از مسلمانی خارج نشید، همین میگید؟
نه خیر، من که گفتم از مسلمانی خارج
مسلمان
نه خیلی، من دارم میگم خانه خانه عشق، اصلا صحبت از مسلک و مکتب و دین من نکردم. بله نه خیر، من گفتم خانه عشق. آره عنایت بفرمید، اون موقع نه خیر، نه هیچ ربطی مسلمان، البته مسلمانی هم خانه عشقه. من به شما بگم یه ما گرفتار شدیم الان. و من بارها در مورد ادیان خدمت شما عزیزان صحبت کردم، ما ادیان متعدد و متکثر نداریم در عالم هستی. و این ادیان در واقع اون شریعت های متغیره. شما شریعت حضرت موسی، شریعت حضرت عیسی، شریعت صاحب دیگر انبیا و شریعت اسلام رو متفاوت میبینید، یعنی اون جلد، اون قشر، اون نوع تعالیمی که دادن ولی واحده. همه دو تا مطلب رو بیشتر نگفتن، همه گفتن مبدع و معاد. تا این همه ماها همه همینو دارن میگن. الان دهریون هم به این جنبندی رسیدن که مبدعی ده از تو معادی، ما یه جای اومدیم به جایی هم باید برگردیم. زردوش بله، من خودم ارادت دارم اصلا به آموزه های ایشون، و به خاطر حالا این که جوش و خروشی و اینها هم با اهل عرض کنم این مکتب داشتم تو یزد، و واقعا انسان‌های بسیار شریفی، خیلی انسان‌های درستکار و شریفی هستن. خب این آموزه اینا رو اینجوری کرده، وگرنه آدم اگر که به معاد، معاد نه به معنای این که اونجا جهنم و بهشت و حساب و کتاب میرسن و میزنن و میبندن و عروسی میگیرن و شراب میدن و میوه سیب و گلاب میدن و اینا، نه من اینا رو نمیگم، یعنی بازگشت به خیش. بهش یعنی بازگشت به خیش، معاد یعنی بازگشت به خیش، یعنی برگشتن به خود حقیقی و خود الهی، یعنی الهی راجعون، برگردی به اون جایی که اومدی. اون جایی که اومده کجاست؟ شما به من نشون بدید اون جایی که ما اومدیم کجاست؟ اصلا میتونی تهش پیدا کنی؟ یعنی عالم مجرد، وقتی که روح محض شدی اونجا رفتی، این اهمیت این مسائل روشن میشه. که حالا ممکنه خیلی ها بگن آقا بعدی نصیحه میدید، عیب نداره. فرق علم حال و علم قال هم همین، حالا از آنم گذشت این نکته رو عرض کنم و بریم ببینید در به اصطلاح زندگی نامه مولانا دو تا جریان پررنگ مطرح شده، ملاقات با شمس تبریزی. یکی این که در بازار پنبه فروشان بود و اونجا مولانا از مدرسه آمد بیرون، یقه مولانا رو گرفت و سوال کرد که اینو ما زیاد روش مانوف کردیم. یه چیز دیگری که یه مقدار کمرنگتر ما روش کار کردیم و نگفتیم دلایل خاصی هم داشت، این بود که نه، تو مدرسه نشسته بود، تو مدرسه پنبه فروشان همچین چیزی تو بازار نشسته بود و مشغول تدریس بود. مدارس دینی اون موقع هم تو بازار بود دیگه، الان هم هنوز رد و پاشه، و مشغول بود، هوا هم خنک بود، گرم بود، کنار حوض نشسته بودن که خنکشون باشه، و کتاباش رو هم مولانا چیده بود روی دیواره حوض. دیدن یه درویش جولیده یه لباسای کند پاره خاکالوده خلاصه قیافه مثل این گداها وارد مدرسه شد. امیر اساس‌زنان آمد اون موقع بوده 60 سالش بود شمس دیگه، اومد کنار حوض نگاهی به مولانا کرد و یه اشاره با اساش به این کتابا کرد و گفت اینا چیه؟ مولانا می نگاه کرد به این، ببینید این مولانا من انسانی ها هنوز به من الهی نرسید، نگاه کرد به این نگاه تحقیرآمیز که توی درویش یلا قبای آواره گدا گشنه مثلا تعابیر منه، حالا کجا اومدی تو چه میفهمی اینا چیه؟ کتابای پر از حکمت‌های فلسفی و پر از عرض کنم که متون شرعی فتاوای گوناگون و حالا هر چی که بود اونجا اینا رو درس میداد دیگه، فقه و اصول و کلام و فلسفه و گفت تو چه میدونی؟ تو از چه میفهمی که اینا چیه؟ گفت حالا بگو اینا چیه؟ اسمش چیه آقا؟ این چه کاریه شما داری میکنی؟ گفت اینا علم قاله. خوب نگاه کنید این ملاقات شمس تبریزی با حرف داره، حالا ولی اون که اینه این واقع اتفاق نیفتاده باشه. گفت این علم قاله. شمس تبریزی گفت خیلی خوب، اساس رو ریخت، کتاب رو زد به کتاب رو ریخت تو بسه تا مولانا عصبانی. این مولانا قبل مولانا، این مولانای غیر عاشقه. وقتی آدم عاشق میشه وا میره، واقعا وا میره. عصبانی ناراحت عبوس داد و بیداد که این چه وضعیتش، بی ادبی کردی، بی احترامی کردی، یعنی چه کتابی منو خراب کردی؟ این کتابا خب میدونی اون موقع کتاب خطی جوهر مرکب فلان اصلا پیدا نمیشه، نسخه متعدد نداشت که کتابا چاپ بشه، خیلی سخت. آره اونم کتابای اون. خیلی ناراحت شد مولانا. اون ناراحت نشو، شمسش گفت ناراحت نشو، اینو در آورد دید همه خوش، هیچ آب اثر نکرده اونجا. بعد مولانا سوال کرد که این چیه؟ گفت این علم حاله. این تفکیک علم قال و علم حال در لسان همه عرفا شما میبینید، بس جدی است، بس واقعا جدی، وی از جنس علم حاله و گفتگوها و حیاهوها و علوم بیرونی و مکاشفات بیرونی و کشف و صنعت و نمیدونم تکنولوژی و اینا همه چیه؟ علم قاله. علم قال کارش همین دنیا شما رو تعمیم میکنه، خیلی هم عالی. اما علم حال یه غذاییست که شما رو در ادامه مسیر انرژی میده دیگه. خب این دو بیت رو بخونم. کسی کودم زند بیدم، مباه او راست قواسی. خوب نگاه کن این دو تا بیت خیلی عجیبه، ایفی که وقت گذشت. کسی کودم زند بیدم، نفس بکشه بدون اینکه نفس بکشه، شدنیه این؟ یعنی مردن دیگه، یعنی بمیرید قبل از آن که بمیرید، یعنی از تعلقات دور بشی. کسی کودم زند بیدم، مباه او راست قواسی. کسی میتونه وارد این دریا بشه، این دریای معانی بشه که دم نزنه، بتونه نفس نکشه، او بتونه نفس نکشه، غواصی بتونه بکنه، اون کسی است که بتونه نفس نکشه، یعنی من نباشه. نفس نکشه یعنی بمیره که نمیشه که، نه من نباشه، کسی دیگه است که داره اونجا نفس میکشه دیگه. کسی کودم زند بیدم، مباه او راست غواصی، او مجازه، او میتونه بره در دریا. خود در داره علامت میده دیگه، نشون میده که چجوری ما میتونیم وارد این دریا بشیم. میگه به خاطر این باید دم نزنید. دم زدن یعنی من، یعنی تا من نفس میکشم من هستم. خب اون دیگه اون منو بذار کنار، اگه اون من رو گذاشتی کنار، من خالص شدی، من الهی شدی، یعنی دم دیگه نمیزنی دیگه، تو نیستی که دم میزنی، که او شدی و او شدی. بله فنا فی الله اتفاق افتاده به قول شما دیگه، دم کسی نیست که دم بزنه. کسی کو دم زند بیدم، مباه او راست قواسی. کسی کو کم زند در کم، رسد او را فزون رفتن. کسی که خودش رو کم نداند، اون میتونه فزون رفتن رو یاد بگیره و بره بالا. فزون رفتن یعنی اضافه رفتن، راه طولانی رو رفتن. کی میتونه؟ کسی کو کم زند در کم، رسد او را فزون رفتن. میگه اون کسی که خود رو حقیر نداند، همین بدونه دیگه، بگه خب ما همین هم میخواییم، بیشتر از اینم توان نداره. اگر خودش رو نفخه الهی دید، اگر خودش رو خلیفت الله دید، اگر خودش رو آدم دید و اون معنای مشترکی که با هم داریم، اون موقع فضاش لایتناهی میشه دیگه، سقف نداره اصلا، انتها نداره، همینطوری میره جلو. رضا میتونه که فزونتر بره. رها کن تا بگوید او، خموشی گیر و توبه جو، که آن دلدار خو دارد به سوی تایبون رفتن. خب آقای جناب مولانا راه دیگه چیه؟ راه دیگه هم گفت رها کن، باز قیل و قال رها، علم قال رها. مولانا به خودش میگه، میگه رها کن تا بگوید او، تو ساکت شو تا او حرف بزنه. حتی تو موقعی که تو حرف میزنی که او نمیتونه حرف بزنه که، تو ساکت شو تا او حرف بزنه در اون. رها کن تا بگوید او، خموشی گیر و توبه جو. خاموش کن، سکوت رو در وجود مستولی کن و توبه بجو. توبه جو نه استغفار کردن از گناه که معنای ظاهرش اینه، معنای توبه اصلی، معنای لغوی اصلیش یعنی چی؟ بازگشت کن، برگرد به خودت. توبه جو یعنی برگرد به خودت، تو بیرون خودتی، برگرد تو خودت. خاموشی گیر و توبه جو، یعنی حضور در لحظه ای که امروز میگن دیگه، که آن دلدار خود خود دارد به سوی تایبون رفتن. خیلی جالبه، میگه که اون دلدار، اون معشوق خیلی خوشش میاد، عادت داره، دوست داره که به سوی تایبون بره، به سوی اونایی که توبه کردن. توبه به این معنی که عصر کردن، اونایی که بازگشتن میره پیش اونا، پیش اونایی که برگشت، اونایی که دارن میرن راه دیگه دارم میرن که نمیره که، پیش اونا که برگشتن میره. خب دقیقاً روشنه دیگه، من وقتی که به سمت شما برمیگردم به شما نزدیکم، دارم به شما نزدیک میشم. این معنای توبه است. خب خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق بده. ببخشید.